خب سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، امیدوارم که صدا و تصویر رو داشته باشید. تا اسلایدها یواش یواش داره لود میشه ببینم صدا و تصویر داریم یا نه. صدا و تصویر دارید؟ اینجا فکر کنم میتونید تایپ کنید. خب قرار هست که امشب من در خدمت شما باشم در نشر برایم با موضوع تبلیغات کلیکی. همونطور که میدونید در ابتدا ما سوالات رو از شما پرسیدیم و شما سوالات رو ارسال کردید. روز فکر می‌کنم 60 نفر یا همچین سوال فرستاده بودن. 43 تاشون سوالای تقریبا مرتبط بود و انتخاب شده و تو اسلایدهای بعدی به تدریج خواهیم دید. البته یه تعدادی سوالای در واقع غیر مرتبط ما داشتیم. بریم شروع بکنیم. من که خب می‌شناسید احتمال عادل طالبی هستم و خیلی خوشحالم که امشب هم مثل شب‌های دیگه و از طریق پلتفرم دیجیتال میتونم با شما عزیزان در ارتباط باشم. این بار با پلتفرم کلاسینو در خدمت شما هستیم. قبلا میدونید که با اسکایروم و ای سمینار وبینارهای مختلفی رو برگزار کردیم و امشب اولین وبیناری هست که من با کلاسینو میذارم. یه وبینار تستی قبلا گذاشته بودم که بر اساس اون تست این پلتفرم رو انتخاب کردیم. انشالله برای یک سال با این پلتفرم در خدمت شما خواهیم بود. بریم اولین اسلاید و اولین سوال. خانم پریسا جهانیان در واقع سوالش مربوط به این وبینار نبود، اما چون اولین نفر بود به احترام اولین نفری که زحمت کشید و فرم رو پر کرده بود من پیامشون رو اینجا گذاشتم. چشم، بیشتر وبینار برگزار میکنیم. قطعا امشب به همین سوالات نمیرسیم. یه وبینار دیگه هم در ادامه خواهیم داشت که ادامه سوالات رو با هم دیگه مرور میکنیم و سعی میکنم که بیشتر وقت بگذارم. یه مقداری درگیر کار نمایش کتاب بودم، وقتم کم. بریم سراغ سوال محمد حسین مردان که من ندیدم وارد شده باشه. خیلی خوب، نه هنوز محمد حسین مردان نیومده، با اینکه برایش اسمس رو فرستادیم. محمد حسین مردان پرسیده که تبلیغات گوگل ادورز یا شرکت‌های داخلی. ببینید اینها با همدیگه یه مقدار تفاوت میکنن. درباره تبلیغات کلیکی میدونید که ما انواع و اقسام تبلیغات کلیکی داریم. گوگل ادز هم تبلیغ کلیکیه، رپورتاج آگهی هم تبلیغ کلیکی حساب میشه. اون لینک هایی که ما با انکر تکست توی تبلیغات متنی تو سایت دیگه هم میذاریم، هرچند با هدف SEO هست، اما اون هم به هر حال تبلیغ کلیکی حساب میشه. و یک نوع دیگه از تبلیغ کلیکی هم ما داریم که در واقع اون چیزی که ما با اون تبلیغ بنری میشناسیم و توی بنرها باهاش روبرو هستیم. انواع و اقسام داره و هر کدوم از اینا کارکردهای خودش رو داره. نمیتونیم بگیم گوگل ادز بهتر یا مثلا بنری بهتر یا رپورتاجایی، کارکردشون با هم متفاوته. مثلا رپورتاج رو من براتون مثال میزنم. رپورتاجایی میتونه برای بکلینک باشه. در بحث SEO ما داریم از سایت های با به اصطلاح اتوریتی بالا، حالا دامین اتوریتی بالا یا پیج اتوریتی بالا، ما میریم رپورتاج میدیم که از داخل یک متن مرتبط با کلماتی با انکر تکست مشخص یا اون عبارت مشخص لینک بدیم یک صفحه مشخص تا اون صفحه رو از نظر ربات گوگل و هوش مصنوعیش مهم جلوه بدیم و اون صفحه رو اصطلاحاً توی نتایج سرپ یا سرچ انجین ریزالت پیج بکشیم بالا. نمیتونی این رو با گوگل ادز مثلا مقایسه بکنی، اون کاربر خودش داره. حالا مثلا میگم باز یه تجربه من داشتم با یکی از خبرگزاری‌های سنتی، حالا سنتی میگم نه اشتباه گفتم، جناح راستی، از اون خبرگزاری جناح راستی، خیلی تند و تیز و خیلی دو آتیشه. اونجا ما یه رپورتاج آگهی رفتیم، هدفمون هم بیشتر SEO بود، اما چون UTM هم ست کرده بودیم به طرز خیلی جالب دیدیم که روزانه حتی گاهن تا 300 تا کلیک هم برای دوره بودن یک هفته ای ما میگرفتیم. بنابراین ما با هدف SEO اونجا لینک گذاشته بودیم رپورتاج، اما کلیک هم میخورد و اتفاقا کانورت هم میشد و خرید انجام میشد. مربوط به دمنوش‌های گیاهی بود و خب تیپ اون خبرگزاری جناح راستی، حالا ما تحلیلمون تحلیل درست نیست، اما تحلیلمون این بود که خب تیپ آدم‌های سنتی هست و از این جناح راستی‌ها و اینها و دمنوش گیاهی هم خب به هر حال بهتر از قهوه و نسکافه است، طبیعتاً احتمالاً کلیک می‌شد و خرید می‌شد. حالا با تحلیلش کاری ندارم، اما می‌خوام بگم که اون رپورتاج آگهی تبلیغ کلیکی بود. اینجا رو نمی‌تونی اینو مثلا با گوگل ادز مقایسه کنی. در واقع گوگل ادز برای پتانسیل کاستومره. پتانسیل کاستومر کسی که میدونه دنبال چیه و اومده که اون چیزی رو که در واقع سرچ میکنه به دست بیاره. گوگل اد اونجا به ما کمک میکنه. اگر از نظر SEO یه مقداری سایتمون ضعیف باشه و رتبه یا جایگاه خوبی صفحات سایتمون نداشته باشیم، قطعا گوگل اد بسیار عالیه. اما شرکت‌های داخلی تبلیغات مثلا کلیکی میدن یا بنری، تبلیغات بنری روی کولد کاستومر کار می‌کنه. کولد کاستومر کسی که معمولا یا نیاز داره ولی در واقع الان تو فاز خرید نیست و ما اون رو قانع می‌کنیم که بیاد بخره، یا به نوعی میشه گفتش که درش نیازی رو ایجاد می‌کنیم. حالا من توی کلاس مدیر صنعتی هم میگم که ما نیاز رو ایجاد نمی‌کنیم، در واقع وانت و دیماند یا تقاضا رو در واقع تقویت می‌کنیم. اما به هر حال مصطلح غلط، مصطلح میگیم نیاز ایجاد می‌کنیم. تبلیغات بنری کارکرد خودشون داره، مثلا آپارات یه عالمه مخاطب داره. اگر مثلا میگم من در حوزه FMCG کار بکنم، احتمالاً آپارات با توجه به طیف مخاطبان گسترده‌ای که داره محل بعدی نباشه قبل از ویدیوهاش به تبلیغ من بره. توی FMCG که خرید در جای دیگری نه در اینترنت اتفاق میفته، از منظر برند اورنس احتمالاً میتونه آپارات مفید باشه، یا مواردی از این دست. همین دلیل من فکر می‌کنم که این سوال سوال خوبی نیست. ما باید نگاه کنیم ببینیم اولا مشتریمون کیه، چون ما برای مشتری کار می‌کنیم. مشتری کجا رو نگاه می‌کنه؟ اگر مشتری محصول من معمولاً در گوگل سرچ می‌کنه و با گوگل به محصولات من یا محصولات مشابه من یا تو اون رده میرسه، طبیعتاً گوگل از بهتره. اگر نه، محصول من محصول ناورانه، یه کسی اصلا دنبالش نیست، ما باید به اونها بگیم که بیا ببینی همچین محصولی رو در چنین شرایطی، طبیعتاً تبلیغات بنری کارکرد بسیار بیشتری خواهند داشت و طبیعتاً شرکت‌های داخلی هدف ما خواهند بود و مورد استفاده قرار می‌گیرند. خانم مهدی احتمالاً دلاوری که اگر اشتباه نکنم هم الان هم حاضر هستن، گفت فقط سوالش این به تبلیغات کلیکی. خیلی خوب خانم دلاوری، ما الان در خدمت شما هم هستیم و قرار هست برای تبلیغات کلیکی صحبت بکنیم. البته اگر انشاءالله با خواست خدا، دعای خیر پدر مادر و یاری این پلتفرم، بقیه اسلایدهای منم بیاد، چون من اسلایدهای بعدی رو فعلا پریویوشو ندارم، امیدوارم که اومده باشه فقط پریویوش نباشه. بریم سراغ اسلاید بعدی و سوال بعدی که آقای محمد رضا دلیلی پرسیده. محمد رضا دلیلی رو من تو لیست ندیدم که حاضر باشه، یه دونه محمد رضا خالی داریم، شاید اون باشه ان شاء الله. محمد رضا دلیلی گفته تبلیغات کلیکی بیشتر استراتژی درآمد یا ابزار تبلیغات؟ ببین درباره این، حالا ابزار تبلیغات منظور چی بوده واسه هست، بذار من سوالتو اینطوری جواب بدم. آیا تبلیغات کلیکی میتونه منجر به درآمد بشه، رویکرد اون بیشتر درآمد محور یا ابزاری برای مثلا برند اورنس؟ ببین تبلیغات کلیکی هم اگر از منظر برند در واقع بنری نگاهش بکنیم، تبلیغات بنری ممکنه که در بسیاری از موارد بیشتر برند اورنس بشه. مثلا همین اسلاید قبلی من مثال زدم FMCG ها رو، FMCG ها یا محصولات تون مصرف، محصولاتی از مثلا ماست و پنیر و چای که همیشه می‌خریم و از بقالی می‌خریم، از هایپرستار ها و هایپرمارکت ها می‌خریم، خب اینها احتمالاً خرید اینترنتی توشون فعلا ضعیفه. ببین میگم فعلا ضعیف، معنیش نیست که کلا ضعیفه یا چند سالی هم ضعیفه. من یادم از سال 82 ما می‌خواستیم که ife.com فروشگاه اینترنتی کتاب بود، آقای اعتدالمر گفت کفش بیاریم، من گفتم ما کف کی می‌خره، کدوم دیوانه ای کفششو میاد تو اینترنت، کفش رو باید پاک کرد، کفش رو باید دست کشید. حالا ما هم کفش چرمی معمولا میپوشم و کفش رسمی، گفتم یادم میاد گفتم کفش رو باید بو کشید، بوی چرم دماغ آدم بخوره، کی میاد اینترنت کفش بخره؟ ولی امروز میبینیم که خیلی دارن کفش میخرن، نه فقط کفش های برند، کفش های در واقع هم کفش چرمی های خودمون رو هم دارن میخرن و اینترنتی میخرن و راهکارهایی براش پیدا شده. مثلا یه فروشگاه اینترنتی بود، عینک آفتابی میفرستاد، دو سه تا رنگ قبل و بعدش رو هم میفرستاد، کفش هم همینطور سایزهای بغلش رو براش میفرستن که طرف تست بکنه. این هستش که ممکنه بعدن عوض بشه، ولی امروز که داریم صحبت میکنیم اسنپ مارکت و این دیجیکالا هم که راه انداخته و اوکالای معروف و اینا دارن کار میکنن، عددهاشون عددهای هنوز خیلی بزرگی نیست. با این حجم تبلیغات و این حجم پوشی که دارن میرن، پوش من از منظر تخفیفاتی که میدن و غیره، هنوز عدد خیلی بزرگی شاید نیستیم. در چنین شرایطی برای فروش FMCG احتمالاً بیشتر برند اورنس مد نظر است، یا مثلا محصولاتی که برند هستن مثل سامسونگ. سامسونگ رده محصولات بسیار متنوعی داره، از یخچال و چه میدونم ماشین لباسشویی بگیر تا هارد و اینها بندم که سامسونگ داره و کلی محصولات مختلف. خب طبیعیه که سامسونگ وقتی تبلیغ میده خیلی فقط برندش رو میندازه سامسونگ. هدف برند اورنسه، ابزاری است برای تبلیغ برند، برای اینکه اگر شما میرید امیر اکرم کجاست اونجا یخچال بخرید، این کلمه سامسونگ که بارها جلوی چشمت بوده اونجا اثر بخشی خودش رو نشون میده و شما قانع بشید که یخچال سامسونگ بخرید، ال جی نخرید، مارک دیگه بوش نخرید، چیز دیگه نخرید. اما خیلی وقت هست نه، کلیک کنن و میان. مثلا ما میریم توی سایت های خیلی تخصصی، مثال عرض میکنم، بری تو سایت انجمن بتون ایران. خب کی میره تو سایت انجمن بتون ایران؟ من میرم یا شما میرید؟ کسایی که معمارن، مهندسن، مهندسی عمران خوندن، ساختمون سازن اونجا میرن. خب اگه من اونجا تبلیغ بنری بذارم، اینجا فقط برن اورننس نیست، مثلا روان کننده بتون بفروشم، مواد بتون بفروشم، اونجا کلیک میشه میاد. این همین عبارت رو داره درباره آیفون، همین آیفون که اومد، من یادم آیفون ایکس با تبلیغات بنری. خب من حالا اسم برندها رو نمیارم چون باشون کار کردم، اما تبلیغات کلیکی و بنری در واقع مهمترین منبع درآمدشون بود و درآمد بسیار بسیار خوب ایجاد کرد با همین تبلیغات کلیکی. درسته که سئو و ادورز و اینها میشد کار کرد، اما خود این بنرهای چشمک زنی تو سایت میذاشتن خیلی موثر بود برای اینکه درآمد ایجاد بشه. بنابراین جناب آقای دلیلی، اگه بخوام خلاصه بکنم جوابم رو به این سوال شما، بستگی به محصول و همینطور رفتار مصرف کننده آنلاین داره. اگر پتانسیل کاستومرها مد نظر باشن، گفتم میریم تو گوگل ادز، اونجا کامبر جنریت بالاتره احتمالاً میگیم، اما برای یه سری از محصول تبلیغات کلیکی. بعد باز محصول با محصول فرق می‌کنه. بعضی وقتا ما تلاش می‌کنیم که برندمون رو در معرض قرار بدیم، فقط ابزارش برای تبلیغات، گاهی هم نه فقط فروش مد نظر ماست و از این منظر بهش نگاه می‌کنیم. بریم سراغ اسلاید بعدی با دعای آرمس. اسلاید بعدی هم اومده، من پیلی بجانم. خب خانم مرضیه صبور، اینم از اون سوالاتی بود که در واقع مربوط نبود، از قصد آوردم برای اینکه بگم اوکی ما این موارد رو هم پوشش میدیم. خب یه سری سوال بود، گفتم یه 20 تا هم سوال غیر مرتبط من داشتم، نمونه هاش رو براتون آوردم که سوالات، من میگم نامرتبط، نه که سوال بی کیفیت و بدی بود. نه خانم صبور سوال خیلی خوبی پرسید، چجوری عکس و ویدیو رو با سئو بیاریم صفحه اول گوگل، چجوری آمار بازی صفحات قدیمی خودمون بیشتر کنیم، در واقع چجوری بهبود بدیم. بعضی از صفحات رو تو سایت دارن که سی تی آر یا کلیک تو ریت خیلی کم دارن، چیکار کنیم که بهتر بشن. این تیپ سوالات رو هم در یک وبینار دیگری حتما جواب خواهیم داد. بریم سراغ اسلاید بعدی. محمد زمانی عزیز، ببینم اومده نیومده. محمد زمانی من نمیبینم، نه نیومده، با اینکه از همراهان بسیار خوب و عزیز ما هستن. آقای محمد زمانی گفته تبلیغات کلیکی در چه مرحله میتونه به عنوان راهکار اصلی مد نظر قرار بگیره و به طور تقریبی چقدر باید سرمایه گذاری کنیم برای تبلیغات سایت. دو تا سوال مهم پرسیدن، سوالشون خیلی هوشمندانه بوده و خیلی هم فنی و تکنیکی. تبلیغات کلیکی رو در چه مرحله هایی در واقع ما استفاده میکنیم؟ ما در بحث سئو از تبلیغات کلیکی استفاده میکنیم. شاید عجیب باشه براتون، من تو مدیریت صنعتی اون دوره بالا دیجیتال یه چیزی دارم مثل سئو کلندر. سئو کلندر یا تقویم سئو یه تقویم زمانیه که به شما میگه در چه زمانهایی چه کارهایی برای سئو انجام بدید. ما بعد از اینکه از اتنتیکیشن مود خارج میشیم یا در واقع از بلک مود خارج میشیم یا سایلنت مودمون، سایتمون رو محتوا میذاریم و در معرض میذاریم، یه مقداری نیاز داریم به ورودی برای اینکه گوگل حساس بشه. بعد از اینکه آنالیتیک روش نصب می‌کنیم به تعداد بازدیدکننده های ما و ببینی که سایت ما بدون کمک گوگل هم بازدیدکننده داره. حالا اونجا تو سئو کلندر کامل اینو صحبت می‌کنه که گام ها چیه، چگونه کار، این 9 مرحله داره و تو هر مرحله، تو مرحله 6 و 7 بعد از اینکه آنالیتیک نصب بشه ما ورودی می‌خوایم. ورودی هم خیلی مهمه که یک سبد ورودی داشته باشیم. سبد ورودی رو می‌بینیم می‌سازیم، مثلا از ایمیل و ایمیل مارکتینگ، مثلا از گوگل ادز، مثلا دایرکت، حالا با اس ام اس، با تلگرام و غیره، مثلا سوشال سیگنال میدیم، سعی میکنیم از طریق سوشال ها، حالا میخواد اینفلوئنسر مارکتینگ باشه، لینک های باشه، از طریق دوستان منتشر بشه، سوشال سیگنال بدیم به گوگل و ببینه که ما به ما دارن لینک میدن و ما رو در واقع دنبال میکنن و وارد سایت ما میشن. و البته تبلیغات کلیکی هم همینطور، چه حالا به عنوان پید حساب بشه چه به عنوان ریفرال حساب بشه، ما روی این از منظر سئو. پس اون اول کار بعد از اینکه سایت رو آوردیم بالا، ما یه مقدار تبلیغ کلیکی همیشه از منظر سئو انجام میدیم. البته مقدارش کمه، نمیذاریم خیلی زیاد بشه، بخاطر اینکه ورودی زیادی رو نمیخوام، بانس ریت اون معمولا تبلیغات کلیکی میاره بالا. پس بجز این موارد خاص و فنی، بقیه‌اش دیگه بستگی داره به محصول ما. من معمولا توصیه میکنم با توجه به اینکه تا سئو بیاید جواب بدهد، در ابتدای کار تبلیغات کلیکی رو، تبلیغ بنری باشه، میخواد رپورتاج آگهی باشه، میخواد گوگل ادز باشه یا هر نوع تبلیغ کلیکی دیگری، حتی میدونیم که تبلیغات پاپ رو هم با اینکه آزاردهنده است، با اینکه ما رد میکنیم، بعضی‌ها در زمره تبلیغات کلیکی حساب میکنن و اگر به شکل درستی در سایت های درستی پاپ درستی نمایش داده بشه نشون داده میشه که میتونه موثر باشه، ولی خیلی شرایطش خاصه. در حال پاپ رو هم بذاریم کنار، بجز این من فکر میکنم تا سئو بیاد جواب بده، سوشیال مدیای ما بیاد جواب بده، احتمالاً تبلیغات کلیکی هر کدوم از اینا که باشه از جمله اینفلوئنسر مارکتینگ و اون استوری ها که میذارن بکش بالا بکش پایین کلیک کن و غیره، اونها میتونه کمک بکنه برای اینکه ما درآمد اولیه رو کسب کنیم. یک، دو، فیدبک های اولیه رو مخاطبان بگیریم. سه، ما معمولا تو اول کار سایت رو آوردیم بالا، یه مقدار مخاطب میخوام که مثلا موسکلوی هاتچاری ابزارهای در واقع ضبط رفتار مصرف کننده اینها رو داشته باشیم، هیت مپ ها رو در بریم. در چنین شرایط ما از این تبلیغات کلیکی استفاده می‌کنیم. همینطور تو بعضی از محصول تبلیغات کلیکی ROI خوبی دارن، یعنی ریترن آن اینوستمنت خوبی رو ما شاهد هستیم. بنابراین اشتباه اگه تبلیغ کلیک داریم، اگر محصولی داریم که نسبت در واقع سودش هم مارجین سودش بیشتر از هزینه هستی برای کلیک ها میشه و سود میکنه، چرا که نباید تبلیغ بدیم؟ تبلیغات دیگری هم که الان یواش یواش داره تو ایران راه میفته مثل تبلیغات نیتیو، هرچند حالا خیلی هم نیتیو نیست خدایش و انصافا نیتیو درستابی نیست، و همینطور ریتارگتینگ که اون هم مدل خوبی هست، بیشتر صحبت کنیم چون تو سوالا هست در ادامه و استادها به نظر من مفید هستن و میتونه کار بکنه. آخرین نیتیوی هم که ما رفتیم همین هفته گذشته بود برای یکی از بیزینس ها و خیلی عالی بود. کک یا کاستومر اکوزیشن کاست به جز نیتیو، یعنی با تبلیغات کلیکی و گوگل ادز حدود 65,000 تومان بود، با تبلیغات نیتیوی که توی یک تانت رفته بودن رسید به 37,000 تومان، با مدیا ادز فکر میکنم 35 رو هم هفته گذشته زدیم. یعنی خب نصف گوگل ادز و ایناست هزینه در واقع اون کک یا کاستومر اکوزیشن کار. در چنین شرایطی دیوانگی محض، اگر هر چقدر که میتونید اگر به صرفه هست برای این بیزینس به صرفه بود، چون اون در واقع کاستومر لایفتایم ولیو که ایجاد میکنه و خریدهایی که انجام میده طول یک سال با تکرار خریدش بیشتر از 20,000 تومان بود، عملا 37 تومان بسیار 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 بود، هرچند 65 تومان هم به صرفه بود، بالای 70 تومان هم به صرفه بود، اما به هر حال با همین تبلیغات نیتیو و البته ریتارگتینگ میشه خوبی اینا رو مدیریت کرد. بنابراین درباره سوال دومتون هم فکر میکنم دیگه جواب دادم. در شرایطی که اون اول کار باشه و گفتیم خب یه سرمایه محدود، ماهی ما بین 1 تا 3 میلیون تومان برای یه ورودی محدودی که ایجاد بشه کفایت میکنه، اما اگه پول در میاد، اگه 5 میلیون خرج کنید 6 میلیون میاد، یا اگه 10 میلیون خرج کنید 12 میلیون میاد، دیوانگی خرج کنید 50 میلیون خرج کنید، هر چقدر که کشش داره و اون محصول تو بازار کشش داره ما هزینه میکنیم و مشکلی از هزینه کردن نداره. خب ببینم خانم اینجا خانم مهدی اینجا بودن دیگه، بله خانم مهدی دلاوری هم فرمودن که صحبت دوستان رو میخوام گوش بکنن. بسیار خب بریم سراغ اسلاید بعدی. ببین اومد، خب محمد امین قفوری گفته لندینگ تبلیغات کلیکی چه مشخصه هایی رو باید داشته باشه تا ROI مثبت بده و کانورژن بالایی داشته باشه؟ خب کانورژن که میدونید چیه دیگه، کانورژن تبدیل، ما یه چیز داریم میشه CTR. CTR یا کلیک تو ریت، اینه که به چند نفر تبلیغ نشون دادیم چند نفر کلیک کرد، حاصل تقسیم کلیک به اونایی که نشون دادیم به ایمپرشن میشه CTR. حالا این CTR کلیک که میکنن وارد یک صفحه میشن به اسم لندینگ پیج. لندینگ پیج یا صفحه فرود صفحه‌ای هست که ما با کلیک روی تبلیغات کلیکی به اون میرسیم. خود لندینگ پیج هم قبلا من صحبت زیاد کردم تو کانال کارکست دربارش و ویژگی‌هاش، اما به شکل خاص همونطور که محمد امین قفوری خودش اشاره کرده، گفته میدونم جوابش بیاده، لطفاً یه وبینار براش برگزار کنید. محمد امین قفوری عزیز و بقیه دوستانی که این ویدیو رو می‌بینید، قبلاً این کار انجام شده، یه وبینار گذاشتیم به اسم صفحه فرود در تبلیغات دیجیتال، تو این سمینار هست، قیمتش هم 10,000 تومانه، اون 10,000 تومان خرج کار خیلی میشه. پارسال که زلزله اومده بود توی کرمانشاه، ما کل فروش اون رو اختصاص دیم به زلزله، امسال هم هرچقدر فروش داشته باشیم میدیم به سیلزده هایی که توی منطقه لرستان و اینها داریم برای هلال احمر که وارد میشه. 10,000 تومان هم از پولی هم نیست و میتونید اون رو تهیه بکنید و دقیقاً درباره لندینگ پیج بخونید. واقعیت اینه که تبلیغات کلیکی اگر لندینگ پیج درست نباشه به طور قطع شکست میخوره، به طور قطع، چون بدون لندینگ پیج درست ما عملا امکانی که ROI مثبت داشته باشیم نداریم. حالا ROI هم که میدونید دیگه، ریترن آن اینوستمنت، یعنی چی؟ یعنی من هر یک قرونی که میدم چقدر گیرم میاد. اگر یه تومن خرج میکنم مثلا 900 تومان گیرم میاد، اینجا آرای منفی شده، در واقع زیر یک شده. حالا دو تا مدل محاسبه داریم، اگه تقسیم بکنیم زیر یک هست یعنی ضرر بالای. بعدن توی یکی از استراتژی ها صحبت میکنیم آر او آی چند لایه داره، مثال واقعی هم میزنیم، به این هم خواهیم رسید و خواهیم برداشت. خب بذارید من این داره صدام یواش یواش صاف میشه با این دعوایی که میکنیم. بله 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 محمد فرجی نوغانی گفته که پلتفرم های زیادی برای تبلیغات کلیکی داریم که همه آنها ادعای برتری در خدمات این حوزه رو دارن. آیا در حال حاضر پلتفرمی وجود داره که به طور محسوس سرآمد باشه؟ اگه خود شما بخواید برای کسب و کارتون از خدمات یک پلتفرم استفاده کنید، کدامت رو انتخاب می‌کنید؟ ببین اگر کانال کارکست رو دنبال کرده باشی، دیدی که من تا پارسال نه پیارسال هر سال می‌مونم یه عددی رو هزینه می‌کردم پلتفرم‌های مختلف رو عملاً تست می‌کردم. یکی از بهترین راه‌ها به نظر من تست است. یه نکته خیلی مهمی که ما داریم این هستش که اول با فرایندهای این پلتفرم‌ها آشنا بشیم، پلتفرم‌های تبلیغاتی ببینیم اونها چگونه تبلیغ رو نشون میدن. اگر اینو آشنا بشیم من جواب شما رو بهتر میتونم بدم. به همین خاطر بذارید اول من اینو بگم. ببین فرض کن من حالا بذار یه چیزی که شکست خورده و جمع شده بگم. چی بگم مثلا؟ آقا مثلا اسپلش شما فعلا اسم نیاریم. اسم میارم آقا. همه رو اسم میارم براتون. مثال فرضی. فرض کن این نتورک هستن. چرا اسم نیاریم؟ اسم بگیم. این نتورک. مرحوم کلیکیاب. مرحوم این نتورک. چه میدونم؟ اد نگاه که هنوزم هست. ریل تانه. چه میدونم؟ مدیا اد بقیه. فاز کلی. خب اینا چه جوری کار میکنن؟ چند تا روش داره. در ابتدا اون سالهای گذشته چند سال پیش مثلا من عادل طالبی میومدم ایکس ور ایکس نتورک را میخواستم. خب اینجا میومدم یه سایت میزدم به تمام صاحبین سایت میگفتم کسانی که پابلشر هستید، کسانی که سایت دارید محتوا دارید، بیاید این تیکه کد منو بگیرید بذارید تو سایتتون، ملت تبلیغو ببینن، مثلا کلیک میکنه، حالا اگه مدل سی پی سی باشه من به شما پول میدم، نصف نصف، مثلا 100 تومان کلیکی میگیرین 50 50 با هم یه دوره سفره جزی میخورین. خب اولین بنر اکسچنج ها به این شکل اتفاق افتاد. بنر رو از من میگرفتن میبردن توی 1000 تا سایت کدینا رو گذاشتن نشون میدادن. یه نکته خیلی جالب اینجا رو وجود میاد، یه چیزی داشتیم به اسم فراود. حالا تقلب نمیشه گفت، تقلب حالا هر چی اسمش هست، یه فراود های اتفاق میفته. فراود کجا بود؟ خود اون ناشره، اون کسی که این کد رو گرفته، رباتی مینویشه، خودش دستی میشه تق 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 روی این بنرها کلیک کرد. در قبال این تخلف یه عده‌ای آمدند و روال‌های فراد دیتکشن طراحی کردن. فراد دیتکشن چیه؟ نگاه میکنه ببینه از چه آی پی با چه کوکی با چه شرایطی کلیک کرده، این کلیک آیا معتبر هست یا نه، آیا حساب بشه یا نه. خب با این روش اون فراد اول یه مقدار جلوش گرفت. البته الان روش زامبی داریم، عملا قابل شناسایی نیستن و خیلی دشوار شده، اما فارغ از روش های زامبی که میداد شناساییش دشوار هست، به شکل عملی فراد سمت پابلشرها تا حد قابل توجهی شناسایی شد. یه فراد دیگه هم داریم، من صاحب بستر یه دونه کلیک که میشه اونجا میرسن دوتا، به ناشرها چیزی نشون نمیدم چون کلیک نشده، ولی از من که پول کم میکنن در واقع دو برابر پول کم میکنن. اغلب پابلشرها هم این رو تکذیب میکنن، همشون میگن این گونه نیست، اما درصد اختلاف بین کلیک اعلامی و سشن هایی که ما توی آنالیتیک میبینیم عملا ما رو به اینجا میرسونه، یه جای کار میلنگه. اگر فراد دیتکشن الان دیگه به شکل قابل قبولی حداقل 10-15 درصد از موارد رو پوشش میده، نهایت 50-60 درصد داریم پلتفرم 80 درصد اختلاف بین سشن های اعلامی با تعداد کلیک محاسبه شده دیده شده. بنابراین یه جای کار میلنگه دیگه. حالا میتونیم شک کنیم دیگه، بالاخره قابل شک هست که خود پلتفرم هم دستکاری کرده. این یه مدل ها، اینا مشکلات ذاتی و بالاخره وجود داره. یه مشکل، یه مورد، حالا مشکل هم نیست، یه مورد جالبتر هم وجود داره اینجا. همین مثالی که زدم، مثلا ای نتورک روزی که شروع کرده، آقا اولش مثلا فرض کنید یه سایت ورزشی مثلا برجسته میاد این کد رو میذاره، تمام سایت های ورزشی نگاه کنن، خب میگن برجسته قول حوزه مثلا ورزشی تو سایت ها. اگه رفته با ای نتورک کار کرده احتمالاً حتما خوبه دیگه، همه ورزشی‌ها میرن با ای نتورک کار کنن. مثلا اد نگاه، اد نگاه مثلا فرض کنید سایت چه میدونم آسمان شب، حالا من برنامه علمی زیاد ندیدم، آسمان شب تلویزیون یادم اومد، اون آقایی که خیلی مهربان و خیلی زیبا درباره شب ستاره‌ها و نجوم عاشقانه صحبت می‌کرد، اسمش هم یادم رفته. آره مثلا سایت اونها اومده مثلا با اد نگاه، خب همه کسی کار علمی و نمیدونم اینا انجام میدن، گفتم سایت آسمان شب باریکلا با این ادنگاه کار کرده، ما هم بریم با ادنگاه حتما اونجا خوب. یه همچین اتفاقی هم توی این اکسچنجرها اتفاق افتاد. معنیش چیه؟ معنیش اینه من میخوام شورت ورزشی بفروشم، من میخوام کفش آدیداس بفروشم، میرم به ادنگاه، خب آدم های خوبی هم. اما میبینم جواب نمیگیرم. ماجرایی نیست که فراده یا کلاهبرداری یا کلکی یا دوزی یا چی، ماجرایی که این سایت هایی که داره بنر من نشون داده میشه حتی کلیکام سالم باشن کلیک های کانورتبل نیستن. این آدم ها دنبال ستاره و ماه و نجوم هم. حالا یه برای کنجکاوی هم یه کلیک کرده ما هم سایت هم. اما همه نمیدی به همون اینتورکه میبینید مثلا خوب جواب میگی، کانورژن خوبی داره. نه اینکه اینتور خوبه، اون روز اول که این کد رو داده میدونی اون کسانی که اومدن اون کد رو گرفتن، پس یه همچین ماجرایی هم داره. به همین دلیل کاری که ما انجام میدیم اینه، وقتی یه کمپین رو میبندیم، تبلیغات مثلا بنری و اینا رو میبندیم، کاری که انجام میدیم اینه یه تستی با همه اینا میریم در حد مقدورا. من قاعدم اینه بین 5 تا 10 درصد از بودجه تبلیغات بنریمون رو بذارید برای تست پلتفرم‌های مختلف. الان این اسمی که گفتم رو داریم دیگه، مدیا اد رو داریم، یک تا نت رو داریم، فست کلیک رو داریم، اد نگاه رو داریم، دیگه خدمتتون عرض کنم دیگه چی بود اسمشون یادم بازم هست. اینا که من معمولا باشون کار می‌کنم اینا تست ما انجام بود. البته مثلا سبا ویژن رو هم داریم، حالا من حال نمی‌کنم باهاش بنا به دلیل شخصی، هیچ ربطی هم به کیفیت ایناش نداره، خودم خوشم نمیاد از عرفش خوشم نمیاد. مثلا البته برای بعضی از محصولات کاربرد داره و من در اغلب موارد با مشکل باشه بروشون. به هر حال آره اینجا آقای کی بود؟ آقای متلبی زاده هم میگه سنجاق هم اخیراً والا نیدم نشنمش. به هر حال ما کاری که میکنیم اینه با یه بودجه کوچیک 500 تومانی 1 تومانی یه تست کوچیکی با اینا میریم، بعد از یکی دو روز که هی پاز میکنیم تو ساعت‌های مختلف یه عددهایی در میاد، چون UTM هم ست میشود، میتونیم بفهمیم کدام یکی از اینا احتمالاً در واقع کانورژن ریت بالاتری داره یا هر سنجی که ما بخوایم و اون موقع انتخاب بکنیم. گفتید که اگر خود شما بخواید برای کسب و کار از خدمات این پلتفرم استفاده کدام رو انتخاب کنید، بگید اینه جوابش هم این بود. اول با همشون، با اون معروف ها، با اونایی که قبلا شنیدیم، با اونایی که اسمو در واقع نام خوشی دارن و حال چند بار اسمشون شنیدیم، یه تست میریم و بعد اونی که بهتر از همون انتخاب کنیم. نمیدونیم اینها کجا پابلش میکنن. حالا استراتژی خیلی جالبه، قدیم میمونن کد بودن، الان مثلا میبینی فست کلیک رفته از تابناک تیکر گرفته، فکر کنم وستر هم گرفته، مینی سایت هم گرفته و الاخر. مثلا سبا ویژن رفته استراتژی سر خریدن سایت بود، سایت رو با جاش واسواس خریده. مثلا چه میدونم اد نگاه نه اینطوری نیست، میره در واقع اکسچنج میکنه. هر کدوم استراتژی مختلفی دارن برای جایگاه تبلیغاتشون. به همین دلیل ما بهترین کاری که میتونیم بکنیم ازش که اینها رو یه تست کوچیکی باشون بریم، بر اساس سنجه ها انتخاب نهایی رو انجام بدیم. نمیدونم موقانی هست نیست؟ موقانی نه مرسی که نیست، ایشون خواستم ببینم. آه هست هست، آره خب جواب گرفت آقای موقانی. اوکی بریم اسلاید بعدی. اسلاید بعدی همونطور که میبینید اومد سعید آقا جانی. سعید آقا جانی که نمیدونم هست، اگه هستی اعلام حضور کن ببینم. سعید آقا جانی نه نیست. خب سعید آقاجانی پرسیده بود که برای کسب و کارهای نوپایی که یک یا دو محصول دارن هم استفاده از تبلیغات کلیک رو پیشنهاد میدید؟ محصولی مثل دوره آموزشی نرم افزار در انتخاب تبلیغ کلیکی برای حالا چه المانی رو در نظر بگیرید؟ چه میزان سرمایه تبلیغ رو در ابتدا سفارش بدید تا بتونید بعدش تحلیل کنید؟ سوال خوب و قشنگه. اولا که حواسمون باشه تبلیغ کلیکی که میگیم چون انواع داره باید دونه به دونه متفاوت نگاه کنیم. میگفتن تبلیغ کلیکی از نظر من وقتی میرم به یه دونه اینفلوئنسر با بالای 10,000 تا فالوور میگم که یه استوری بره و اونجا این دکمه بکش بالا و کلیک میاد، اون هم از نظر من تبلیغ کلیکیه. حالا درسته اینفلوئنسر مارکتینگ هم هست، اما برای کلیک میشه وارد سایت میشه. اون نگفتیم که بیا منو فالو کن، نگفتیم که مثلا برند اورنس ایجاد بشه، نگفتیم که مثلا رفت توی مغازه این محصول رو بخره. این هم یک نوعی به نوعی تبلیغ کلیکیه. یا گوگل ادز هم تبلیغ کلیکی، رپورتاج هم همونطور که صحبت اول صحبتام گفتم تبلیغ کلیک و انواع دیگه. پس اینجا باید به تفکیک بگیم. مثلا در مورد این مورد خاصی که گفتم محصول مثل دوره آموزشی نرم افزار، ببین نرم افزار چیه؟ یه وقت از نرم افزار فتوشاپه، بعد محصولی هم که داره DVD آموزشی فتوشاپه. خب خیلی هم میخوان فتوشاپ یاد بگیرن، رفتار مصرف کننده رو با تحلیل بکنیم ببینیم رفتار مصرف کننده چگونه است. معمولا کسایی که در انقدی حالیشون از کامپیوتر که فتوشاپ وجود دارد و میخوان فتوشاپ رو یاد بگیرن، به احتمال زیاد، نمیام قطعی ها، ولی به احتمال زیاد یکی از مهمترین چنل های ورودیشون یا کانال های کشش یا تراکشنشون سرچ انجین ها باشه. بنابراین به نظر میاد ما باید یک بودجه رو برای تست لااقل اختصاص بدیم برای گوگل ادز. اونجا عبارت های رو توی اون کیورد گروه ها قرار بدیم، یک گروه خوبی از کلمات درست بکنیم. مثلا فرضمون نرم افزار فتوشاپ بود، آموزش نرم افزار فتوشاپ، آموزش نرم افزار فتوشاپ، فتوشاپ انگلیسی، یادگیری فتوشاپ و کلمات دیگه. حالا این کسانی که تو حوزه گوگل از کار میکنن قطعا یک کیورد گروه خوب به شما میتونن توصیه بکنن و این مجموعه کلمات کلیدی و روی اونها ما اینو میریم. خب این سر جاش. من میرم میبینم که یه 10 تا دونه سایت هم داریم که اینایی که میان فایل لایه باز میخوان گیرشون بیاد، نمیدونم از این سایت ها من دیدم اسمشون الان یادم نمیاد، اما کار گرافیکی میکنن و نمیدونم فایل های ایلوستریتور و فتوشاپ و اینها رو میذارن برای دانلود و فروش اینا. خب من اگه تبلیغ بنری میخوام برم احتمالاً تابناک گزینه خوبی برام نباشه، به احتمال زیاد، نمیاد قطعا احتمالا تابناک مخاطب شدن جنسش اینا متفاوته، ولی اگه اینجا تبلیغ بنری بذارم احتمالاً موفق تره. پس برای انتخاب محصول نگاه به مخاطب هدفم میکنم، جامعه هدف میکنم و بعد انتخاب میکنم. محمد فرجی گفته فکرم زید آجاری گفته مادم. خیلی خب اینم از این. بعد گفته چه میزان سرمایه تبلیغ در ابتدا سفارش بدید تا بتونیم بعدش تحلیل کنیم. ببین نمیشه یه عدد مشخص بود. مثلا ما توی حوزه کار میکنیم، حوزه صنعتی بود، خب کلی هم ما هزینه تبلیغ دادیم. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم برای راه اندازی یک نوع خاصی خط تولید بود برای مواد مصرفی، اگر اشتباه نکنم حدود 60 میلیون تومان ما هزینه تبلیغ اولیه برای تست. البته که خط تولید که را میدازن 506 تا هر یه دونش 500 میلیون پول میگیرن میارزید، یعنی چیزی، ولی تست اولیه اون 60 میلیون شد تا به جواب رسیدیم اون کمپین رو دیگه تونستیم اپتیمایز کنیم. علاقه یه وقتی هم هست نه میخوای کتاب بفروشی، خب کتاب تکلیفش مشخصه، باید با 500 هزار تومان تا 1 میلیون تومان تست در بیاد. با 1 میلیون تومان میشه حداقل مثلا فرض بفرمایید که کلیکی 500 تومن باشه 2000 تا کلیک بگیری، با 2000 تا ورود به سایت فروشگاه کتاب میشه تحلیل کرد که چه اتفاقی افتاده. بنابراین این بستگی به موضوع داره. اما چیزی که من میتونم بگم اینه حداقل 1000 تا کلیک دیگه چیز واجبه. معمولا روی 10000 کلیک ما تجربه من نشون داده به عدد قابل قبولی میرسیم برای فهم درست رفتار مصرف کننده، به شکلی که مثلا موسفلو یا ابزارهای هاتجار که در واقع یه نقشه ای از رفتار مخاطب رو از کلیک‌هاش، موس موومنتش، اسکرولمنت و الاخر رو به ما میدن و همینطور ویدیو ضبط می‌کنن، کپچر می‌کنن از رفتار مخاطب در سایتمون بگیریم، با حدود بین 100 تا 200 تا ویدیو و آنالیز حدود 1000 تا 2000 تا کلیک روی این ابزارها و همینطور UTM هایی که ست می‌کنیم و همینطور بررسی فانل‌ها که درباره این قبلا صحبت کردم تو کانورژن اپتیمایزیشن، یه وبینار توی آپارات دارم، اون اینا رو آنالیز می‌کنیم می‌رسیم از 1000 به بالا. زیر 1000 من هیچ وقت نتونستم جواب خوبی بگم، شاید من بلد نیستم، و معمولا تو 10000 تا بین 1000 تا 10000 عدد قابل قبولیه، اما با 1000 هم میشه تحلیل اولیه رو انجام داد. بریم سراغ اسلاید بعدی. مهدی رضایی، مهدی رضایی هست یا نه؟ ادامه بدیم. مهدی رضایی نه، مثل که نیست. اصلا صدا و تصویر دارید؟ من خیالم راحت بشم تو خودم دارم حرف میزنم. صدا و تصویر هست؟ الو سلام. آه خب صدا و تصویر هست. خیلی خوب. یه مشکلی بعضی دوستان داشتن که میگفتن صدا و تصویر سینک نیست. این مشکل سینک هم حل شده؟ دامال بعضی ها حل نشده. احتمالا مشکل باید کامپیوتر شما باشه دیگه، چون نمیشه که یه ده سینک باشه ده نباشه، ولی مهم نیست مشکلی. اوکی. بریم ادامه بدیم انشاءالله با سوال مهدی رضایی. مهدی رضایی پرسیده که خصوصیات یک پلتفرم تبلیغات کلیکی چیست؟ نرخ بازگشت هزینه تبلیغات کلیکی کلیکی نسبت به روش‌های دیگر تبلیغات آنلاین چطور است؟ از تبلیغات کلیکی برای چه اهداف بازاریابی بیشتر استفاده می‌شود؟ در قسمت سوال سومش رو فکر می‌کنم تا اینجا یه جوابی دادم دیگه. مشخص شد، گفتم هم برای سئو ممکنه، هم برای آوردن مخاطب اوایل برای تست سیستم و تست سامانه و فیدبک گرفتن و غیره، هم برای فروش، هم برای برند اورنس، برای هر چیزی که در اهداف بازار تعریف بشه ما میتونیم از تبلیغات کلیکی استفاده بکنیم، به شرط اینکه ما رو به اون اهدافی داریم برسونیم. نرخ بازگشت هزینه تبلیغات که نسبت به روش دیگر تبلیغات آنلاین، این اصلا و ابدا گفتنی نیست. بستگی داره. ما داریم محصول، اگر محصولی باشه مربوط به پتانسیل کاستومر باشه یا مشتری بالقوه باشه، احتمال داره تبلیغ کلیک خیلی خوب نباشه. من یه مثالی رو فکر می‌کنم تو بعضی از دوره‌های دیجیتال مارکتینگ مدیر صنعتی می‌زنم، اون خیلی فکر کنم مثال خوبی هست برای این مورد. درباره یه محصولی فرض کنید، فرض کنید که من کت چرم می‌فروشم. خب کت چرم می‌فروشم برای اینکه آقایون رو قانع بکنم که برای بانوی مربوطه این کت چرم رو بخرم، احتمالاً میرم یه بانوی رو پیدا می‌کنم، این کت چرم رو بهش می‌پوشونم و می‌ذارم. در چنین شرایطی تبلیغم بنریه، درست شد، اصلا گوگل ادز هم بذار کنار، فقط داریم در بنر صحبت می‌کنیم. در چنین شرایطی ممکنه بسیاری از کلیک‌ها نه به خاطر کت چرم، به خاطر بانوی مربوطه که در تصویر وجود دارد کلیک بشه. خب اینجا طبیعیه که احتمالاً اگر CPC ببندیم باختیم، CPM ببندیم بردیم. درباره اینکه حالا CPC چیه، CPM چیه، CPA چیه، اینها قبلا توی آپارات من یه ویدیو دارم به اسم بازاریابی تو برای مدیران، اگر اون رو نگاه بکنید اینها رو کامل توضیح دادم. aparat.com/adil.talebi اونجا بگردید، اون پایین ماینا بازاریابی تو برای مدیران، مدل های مختلف تبلیغ. این بازگشت هزینه تبلیغات کلیکی به فرض که بنری باشه خیلی بسیار بهره هم داره. آقا توی اون کور مسیج که این بنر انتقال میده، توی اون دیزاینه چه چیزی رو انتقال دادیم، چه افراد روش کلیک کردن. اگر CPC باشه این خیلی مهمه. ما تو CPC نمیخوام هر کسی کلیک کنه، ما میخوام ایدئال ویزیتور کلیک بکنه، کسی که به احتمال زیاد میخره. اگر بنر هم درست طراحی نشده باشه چه اتفاقی میفته؟ هیچ. اگر لندینگ پیج هم درست نباشه، اون صفحه‌ای که با کلیک میری توش درست نباشه چه اتفاقی میفته؟ اگر این بنر در سایت درستی نمایش داده نشده چی میشه؟ میبینید تعداد فاکتورها خیلی زیاده. ما چجوری میتونیم این همه فاکتور رو بسنجیم؟ ما چجوری میتونیم این همه فاکتور رو آپتیمایز کنیم، بهینه بکنیم؟ راهی که وجود داره همون مدل اسپلیت تستینگ هست. معمولا من فرضیه مطرح میکنم یا ای‌بی تست میکنم. مثلا من شک دارم که متن رو روی 20% تخفیف ببندم یا روی مزایا و بنفیت ببندم. میام تست میکنم، دو تا کمپین درست میکنم، یا اگر پول ندارم که زیاد کمپین بکنم یه کمپین درست میکنم، یه روزی با یه بودجه محدودی کورمسیج اول و بنر اول میذارم، یه مدت محدود بنر دوم. بعد اینجا در میاد که کدوم میگه اینجا ایده بهتره. حالا دو تا باشه، سه تا باشه، ولی بعد میرم رو لندینگ پیج هم کار میکنم. آقا این لندینگ پیج روی چه میکروکپیای کار بکنم؟ ویدیو بذارم نذارم؟ این ویدیوشو چه محتوا رو انتقال بدم؟ کال تو اکشناش چگونه باشه؟ میکروکپیاش چگونه باشه؟ مد چگونه باشه؟ لندینگ پیج اصول لندینگ پیج رو داره یا نه؟ این موارد رو چند هی دائما اصلاح میکنم دیگه. این نمیخواد کمپین رو استاپ استارت بکنم، اونجا کمپین داره کار میکنه، اینور لندینگ رو معمولا روت میکنم، رندوم 3 تا 4 تا رو درست میکنم، یکی یکی تست میکنم ببینم به شکل رندوم کدومش بهتر جواب میده. بعد این دوتا آپتیمایز شد، تازه میرسیم به تست قبلیه. حالا ببینیم با اد نگاه کار کنیم بهتره، با یک تنه کار بکنیم، با فسکلی کار بکنیم. میبینیم تست هم حالا فسکلی که این تست کوچیک خرجم به قول معروف تن نمیده و پا نمیده، ولی با اونایی که میتونیم اینا رو تست میکنیم، یکی از اینا احتمالاً بهتر جواب میده، آرای بهتر. روش آپتیمایز کردن ROI اینه. باز توصیه میکنم اون ویدیوی بالاریتا برای مدیران رو ببینید، اونجا کامل قشنگ صحبت کردم. خصوصیات یک پلتفرم تبلیغات کلیکی چیه؟ خب ببینید یه سری از کارهایی که باید انجام بده این هستش که آپشن های خوبی برای هدفمند سازی به من بده، من بتونم انتخاب کنم از منظر موضوعی، از منظر چه میدونم ابزاری که روش دیده میشه، از منظر ساعت، شکل، انواع بنرهایی که ساپورت میکنه و الی آخر. ولی مهمترین خصوصیت یک پلتفرم تبلیغات کلیکی باید داشته باشه صداقت. آیا میشه صداقت رو واقعا کشف کرد؟ راستش میخوایم نه. توی همین نمایشگاه کتاب ما یه آقایی بود، خب یه محاسن خیلی خوبی، یک قیافه نورانی، یک چهره عجیبی. من 2-3 سال بود ایشون رو میشناختم، فکر میکردم یکی از آدمایی که واقعا آدم فرهیخته و آدم بسیار قابل اعتمادیه، اما امسال توی یه کارهایی دیدم که نه، خیلی ممکنه آبزیر کار بشه آدم. اصلا نمیشه با آدم قیافه اعتماد کرد، نمیشه با متنایی که تو سایت ها مینویسن ما اعتماد بکنیم به این سایت ها، ممکنه دروغ نوشته باشه. به همین دلیل احتمالا برای اینکه مطمئن بشیم تست چند تا از اینها و بررسی نرخ اون کانورژن ریت بهترین روش است. آیا منو به اون هدفی دارم میرسونه آیا کانورژن بهتری میده؟ آیا کلیک هایی که اعلام میکنه با کلیک هایی که توی در واقع گوگل آنالیتیک هم یا هر ابزار آنالیز دیگه که داره میخونه یا نمیخونه؟ نمیگم کاملا میخونه. شما نگاه میکنید ببینید تو گوگل ادز هم ما این مشکل رو داریم که گاهی تفاوت داریم. توی سرویس خارجی هم ما باز این مشکل رو داریم، مثلا ادچویس کلیک ها خیلی وقتا خونده نمیشه، یعنی اونجا کلیک شده اینور خونده. حالا ممکنه سرور ما قطع بوده باشه، ممکنه اسکریپت ما اجرا نشده، اینا بالاخره 5% 10% 15% قابل اغماز، قابل پذیرشه. ولی وقتی اون میبینه که پلتفرمی 80% اختلاف هست، یه مشکلی داره دیگه. یا مثلا میبینی یه پلتفرمی گفته 500 تا کلیک، آنالیتیک هم گفته 400 تا کلیک. خب طبیعیه 20% 25% خیلی خوبه، ولی نگاه میکنی کانورژن صفر مطلق. مگه میشه کلیک سالم باشه صفر مطلق باشه؟ چطوری که بقیه حداقل یه دونه خرید، دو تا خرید، 5 تا خرید داری از تو نداری؟ اینجا احتمالا ما شک کنیم به چی؟ به اون روش زامبی گفتم، مدل زامبی هم حالا بعدا توضیح میدم توی اسلایدی بعدی هست، میگم که مشکلش چیه و چرا نمیشه تشخیصش داد. احتمالا این آدم داره میره یا خودش قربانی زامبی ها شده یا داره از روش زامبی استفاده میکنه و کانورژن نمیاره. بنابراین به نظر من تعیین یک در واقع هدف درست و گول درست و بررسی اینکه آیا این پلتفرم گول رو اچیو میکنه، این به اون هدف میرسه، بهترین روشه برای تشخیص دادن که یک پلتفرم صادق هست یا نه. و خصوصیت یک پلتفرم تبلیغ کلیکی یک گزارش مناسب، ببخشید، یک امکانات خوب برای بنرهای مختلف هدف گذاری و اینها هست، دو گزارشات سریع و شفاف و تر نمیزد، و سه اینکه بالاخره با خروجی من هم بخونه. این سه خصوصیت باید توی پلتفرم حتما حتما باشه. بریم سراغ سوال بعدی. نمیدونم مهدی رضایی بود؟ مهدی رضایی نبود دیگه، نمیدونیم که راضی بود یا نبود. محمد علی حامیزاد، حامیزاد هست یا نیست؟ محمد علی آره هست، بله بله آقای حامیزاد هم اینجاست. خب محمد علی حامیزاد گفته مهمترین زمان برای شروع تبلیغات کلیکی برای هر کسب‌وکار چه زمانی است؟ محمد علی حامیزاد این رو در طول دو سه تا اسلاید اول جواب دادم، نمیدونم دیدی یا نیدی. اونجا من یه خلاصه میگم، گفتم که تبلیغات کلیکی انواع مختلف داره، هر کدوم برای دسته‌بندی‌های مختلف مثل کل کاستومرها، پتانسیل کاستومرها و حتی کاستومرها. اگر اینا رو نمیدونید چی کاستومر چیه، پتانسیل کاستومر چیه، کل کاستومر چیه، یه وبینار توی آپارات من دارم به اسم بازاریابی درونگرا، اون رو نگاه بکنید، اون آخر اسلایدی توضیح دادم. بسته به اینها نوع تبلیغ کلیکی انتخاب می‌کنیم، رپورت جایگاهی باشه، تبلیغ بنری باشه، گوگل ادز باشه، سوشال مدیا باشه، از نوعی که بشه کلیک گرفت، تبلیغاتی مثل مثلا اس ام اس هم تبلیغ کلیکیه ها، حواستون باشه. حالا درسته اس ام اس مارکتینگ وقتی لینک می‌ذارین کلیک کنن، بازم جزء تبلیغ کلیکیه، کلیک می‌کنن واردش میشن. اینا همشون یه تبلیغات توی تلگرام انجام کلیک میشه میاد و علاقه. حالا همزمان از دو دسته تبلیغ هم حساب میشه. اینا بستگی داره به بیزینسمون. گفتیم که از منظر سئو ما این کار رو گاهی انجام میدیم. از منظر تست، از منظر بررسی یو آی برای گرفتن فیدبک و انواع اقسام مختلف. به همین دلیل من فکر میکنم تقریبا بهترین زمان برای شروع از اول کسب و کار هست تا وقتی کسب و کار داره کار میکنه. هر جا ما آروهای مثبت بزنیم، آروهای بالا یک بزنیم، قطعا تبلیغات کلیکی رو ادامه میدیم برای استفاده میکنیم و دائما هم باید در حال تست باشیم. یعنی زمان شروعش مهمترین نیست، زمان شروعش زمان در واقع وقتی که سایت لانچ میشه برای تستای اولیه، اما شروع تبلیغات کلیکی کمپین بزرگ رو ما معمولا میگیم منوط بکنید به اینکه چند ماه از آغاز به کار گذشته باشه، تست ها رو کرده باشیم، کانورژن ریت اپتیمایزیشن یا سی آر او یا بهبود نرخ تبدیل انجام شده باشه، المان ها یو آی یو ایکس میکروکپی ها لن همه چی آماده باشه، بعد شروع بکنید تبلیغات سنگین. و قبلا هم یکی دو بار زیر ساخت فنیتون رو تست کرد. من خیلی وقتا میبینم، شما هم دیدید احتمالا، طرف تبلیغ کلیکی سنگین رفته کلیک اون ساعته باز نمیشه، سرور خوابیده. وقتی برید وارد تبلیغات کلیکی جدی بشید که از همه اینها در واقع مطمئن باشید. من تو دوره با دیجیتال استادم داره سنتی کار خیلی جالبی که میکنم این ازش که جلسه اول دوم اصلا دیجیتال مارکتینگ نمیگم، میام زیر ساخت میگم اصلا سرور چیه، وی پی اس چیه، چه کلاد چیه. بعد بچه ها میاد داره اینا که ما رفتم اون در سایت میگم ببین دیوونه، تو فردا یه کمپین بزنی 5000 تا همزمان سایت میتونی بی کلیک بخوره واژه بیاد، بری به رامبو جوان بگی واسه مثلا چه میدونم حالا رامبو جوان، نه صدف بیوتی، نه سهر تبر، اکسنشن در، هر که شما دوست دارید، هر کدوم که شما دوست دارید بزنید و یهو 5000 نفر 4000 نفر یهو بریزن تو ساعت بخوابه، خب بودجه کمپین به باد رفته. پس اینا رو هم باید بدید. ما معمولا میگیم حداقل چند ماهی رو بذارید رد بشه، تستاتون رو بگیرید تو مقیاس کوچیک، همه اپتیمایزیشن انجام بشه، بعد یواش یواش و پله پله تبلیغات کلیکی رو اگر به صرفه بود در آزمایشاتون و میسرت که انجام بدید شروع بکنید و ادامه بدید و تمامش نکنید. بریم سراغ سوال 15. ساعت شد 10:20 به سوال 15 حامی غفاری رسیدیم. حامی غفاری هنوز هست یا رفت اون اولا بود؟ به 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 بله هست. حامی غفاری گفته بود که چه مدت بعد از قطع کردن تبلیغات کلیکی اثرات منفی اون مشخص میشه و اگه سایتمون محتوا و سئو خوبش باشه رتبه‌مون سقوط می‌کنه. همونطور که حامی غفاری گفت تبلیغات، یعنی در واقع اشاره کرده بهش، تبلیغات کلیکی در واقع یکی از روش‌های توزیع محتوا هم هست. تبلیغات میگم تبلیغات بازاریابی محتوایی و همینطور بازاریابی درونگرا دو تا دونه پایه خیلی مهم داره. اولیش تولید، حالا اونطور که یاور باشی فهم میگه خلق محتوای در واقع با کیفیت هست و از اون مهمتر به نظر من این روزها این گونه میرسه دیگه، تولید یا خلق محتوا نمیگم مهم نیست اما مهمترین نیست. مهمتر از محتوا توزیع محتوا. بذارید براتون یه مثال بزنم این جا بیفته. میخواد یه نفس بگیرید، منم یه چایی بریزم بیام، بریم نفس بگیریم 4-5 دقیقه، یه نفس بگیریم و بیاد 5 دقیقه تا ساعت چند؟ یاسر بگیر ساعت چند هستیم؟ من هر وقت خسته بشم قطع میکنم، شما هر وقت خسته قطع کنید برید، ویدیوش هم داره ضبط میشه، اگر خدا بخواد و مشکلی پیش نیاد میذاریم تو کانال نشر بقیه، بریم یه چایی بخوریم بیاریم 5 دقیقه 5 minutes. خب برمیگردیم به سراغ اسلاید. حامی غفاری گفته بود چه مدت بعد قطع کردن تبلیغات کلیکی اثرات منفی و مشخص میشه و اگه سایت محتوای سئو خوب نداشته باشه رتبه‌مون سقوط میکنه. گفتم که در واقع در بحث کانتنت مارکتینگ بجز تولید یا خلق محتوا، توزیع محتوا هم بسیار بسیار مهمه. ما توی بحث کانتنت مارکتینگ تا وایسیم و سوشال جواب بده و سئو جواب بده و مخاطبا بیان، اولش باید در معرض دید قرار بدیم این محتوامون رو و این خیلی اهمیت داره که این کار به شکل درستی انجام بشه. طبیعیه که اگر هدفمون این هست که سایت ما و محتوای خوب اون دیده بشه، تا یه دوره که تبلیغ کلیکی میکنیم مخاطبای جدید میان، اگر محتوامون خوب باشه، انگیجمنت بالایی داشته باشه، مخاطبا به خصوص در سوشال مدیا ما رو دنبال کنن و باز هم از طریق سوشال مدیا اون بیان و به سایتمون مراجعه بکنن، یه چرخه درست بکنیم. در واقع درباره چرخه محتوا قبلا من صحبت کردم، یه عده‌ای رو داشته باشیم که بیان و برامون تولید محتوا بکنن. از اونجا به بعد اگر تبلیغات کلیکی در واقع حذف بشود، نه تنها اثر منفی ندارد، بعضن تأثیرات مثبت هم دیده میشه، چون به هر حال تبلیغات کلیکی باعث بالا رفتن بانس ریت یا نرخ خروج ناگهانی از سایت میشود و معمولا کسانی که با سئو میآیند تایم آن سایت بهتر و پیج پر ویزیتور بهتری دارند. طبیعیه که اگر یک تعدادی مخاطب اولیه خوب و با کیفیت بتونیم جور بکنیم با همین تبلیغات کلیکمون، حذف که میکنیم، درسته در یک دوره کوتاه یک افت ورودی داریم، اما بعد یواش یواش به خاطر اینکه همون مقداری که باقی مانده اند و باز هم به سایت ما سر میزنند به خصوص با واسطه سوشال سیگنال ها و غیره میان تو سایتمون برای کردن ویزیتور هستن، یواش یواش خود سئو جبرانش میکنه. بنابراین اینجا باید دو تا حالت رو از هم دیگه تفکیک کنیم. یه وقت هست بحث سئو برای مهم نیست، کانتنتمون هم خیلی جذابیت خاصی نداره، محصولمون محصول جذابه، تخفیف خوبی داریم، فروشگاه اینترنتی هست و غیره. به محض اینکه تبلیغ رو قطع می‌کنی افت زیادی می‌بینی. اگر فروشگاهت از نوعی باشه که مخاطبت بره و تو رو به دیگران معرفی کنه، پروموتر داشته باشی، به هر حال فروش ادامه پیدا می‌کنه و رشد خودش رو ادامه خواهد داد. اگر فروشگاه از جنس محصولش یک بار طرف میخره و میره یک سال دو سال بعد، طبیعیه که با حذف تبلیغ کلیکی شما افت میبینید و جبران هم نمیشه. بعضی از محصولات اصولا ما میگیم که تبلیغ رو ادامه بدید و قطع نکنید. بحث بعدی این است که یکی از انواع تبلیغ کلیکی تبلیغات گوگل ادز هست. گوگل ادز رو تو بعضی از حوزه‌ها که رقابت خیلی شدیده ما هیچ وقت توصیه نمی‌کنیم قطع بکنن، چون رقابت شدیده هم تو حوزه SEO و هم تو خود گوگل ادز. به همین دلیل چون اطمینان وجود نداره که ما حتی اگه با SEO هم بالا هستیم بالا بمانیم، در چنین شرایطی ما گوگل ادز رو ادامه میدیم. باز در مورد گوگل ادز استراتژی مختلفی داریم. مثلا یکی از استراتژی این هست که بید رو انقدر ببریم بالای اون هزینه‌ای که در واقع با تبلیغ دادن من نفرات بعدی یا رقبا با هزینه بیشتری بکنن. این هزینه فایده بعضی وقتا با این کاری که ما انجام میدیم طوری میشه که رقبا نمیتونن وارد این عرصه بشن. بنابراین از منظرهای مختلف تبلیغ کلیکی ادامه پیدا میکنه. از منظر برند اورننس هم تو بعضی از محصولات برند اورننس اهمیت ویژه داره. به همین دلیل تبلیغات کلیکی مون رو از هر نوعی که باشه ما قطع معمولا نمیکنیم. اما اگر سایتمون محتوایی باشه، به تجربه ثابت شده که بعد از یه دوره‌ای کم کردن تبلیغات کلیکی یا حذف اون برای دوره کوتاهی کاهش رو می‌بینیم، اما بعداً با SEO جبران میشه. حامی جان به نظر تو کافی جواب دادم یا نه؟ در حدی که الان به ذهنم میرسید. بریم سوال بعد. این باور کن تقصیر من این سواله این آقا نمیاد یا خانم نمیاد. لود نمیشه. آها لود شد. مهدی فریمانی. مهدی فریمانی هستی نیستی؟ مهدی فریمانی مثل که نیست دیگه. یکی از عکس قشنگا بود ولی مثل که نیست. اب نداره. بریم سوال مهدی فریمانی جواب بدیم. سوال خیلی خوبی. مهدی فریمانی پرسیده که طبیعیه که مقایسه نرخ بازگشت سرمایه در تبلیغات کلیکی مهمترین عامل برای انتخاب بهترین سرویس دهنده اینو تبلیغات. نسبت‌های مختلفی رو هم میشه در نظر گرفت که مهدی فریمانی اون رو اسپورده، مثل تعداد ثبت نام به تعداد کلیک‌های ورودی یا تعداد تکمیل پروفایل به تعداد کلیک‌های ورودی. ولی به نظر میاد فاکتور تعداد مشتری پرداخت کرده به تعداد کلیک‌های ورودی یا مبلغ پرداخت شده به کلیک‌های ورودی مهمترین فاکتورها از نقطه نظر صاحب کسب و کار باشه. سوال اینجاست که شما چه راهکاری را برای اینکه بتوان همه این نسبت‌های فوق رو اندازه‌گیری کرد توصیه می‌کنید؟ ببین راهکار که برای محاسبه اینا که اصلا سخت نیست. از یک طرف تعداد کلیک رو ما داریم. خب تعداد کلیک رو هم پلتفرم تبلیغاتی به ما میده، هم آنالیتیک به ما میده. به خاطر اینکه با UTM کاملا مشخص که چند کلیک از کدام سورس ما گرفتیم. از اون طرف اون چیزی که شما گفتی آقای فریمانی در واقع بیشتر رو کانورژنه. ما انواع و اقسام کانورژن داریم. گاهی همزمان چند تا کانورژن برای ما مهم میشه. مثلا من مثالی که میخوام بزنم، بذارید بیزنس خودم مثال بزنم. تیزلند. توی تیزلند ما چند تا کانورژن داریم. یه کانورژن اونی که چند نفر اومدن و عضو شدن. همین که عضو بشه، موبایلش رو من بده، موبایلش تایید بکنه، من این شماره موبایل رو داشته باشم و بعد بتونم ببینم که روی کدام مقالات، کدام مطالب کلیک میکنه، اینا رو ترک میکنیم ما بعد از اون. و بعد با اون هوش در واقع تجاری یا بیزنس اینتلیجنس یا بی آیمون اینها رو بتونیم سگمنت بکنیم و هر وقت که رویداد داریم، کاری داریم، اطلاع رسانی داریم، بتونیم به اون افراد مرتبط با توجه به کلیک هاشون و ترکینگی داشتیم اس ام اس بدیم، خب هزینه هامون رو کاهش میده، اثر بخشی تبلیغات اس ام اس مون رو افزایش میده. ببینید یه کانورژن خیلی خوبه واسه ما. بحث بعدی تو همین تیزلند یه گول دیگه هم داریم، یه هدف دیگه هم داریم. چند نفر از این اعضا حالا اومدن با چه ورودی مدل سر جاش میره آزمون آنلاین میده. اصولا به تجربه و با اطلاعاتی که ما داریم آزمون آنلاین تو بیزینس ما که حوزه آموزش هست، تو حوزه دبستان و دبیرستان، اگر آزمون آنلاین بدن و بعد نمرهشون رو ببینن و بعد بگن آقا تو این مبحث مشکل داری، تو این درس مشکل داری، احتمال خرید کتاب کمک درسیشون بالاست. خب ما یه فروشگاه کتاب کمک درسی داریم، پس اینجا میتونیم هدایتش کنیم که عادل عزیز تو ریاضی مشکل داری، بیا برو کتاب ریاضی چه میدونم طالبی عزیز رو بخر و اینجا کانورژن خوبی اتفاق میفته. من اگه بخوام برم برای اون تبلیغ بدم کلی باید از این کنم، این بر میارمشون عضو میشه میبرن آزمون آنلاین. آزمون آنلاین یه گوله واسه. باز یه کانورژن دیگه داریم توی تیزلند، ما لیست مدارس داریم. خب مدارس رو اونجا با فاکتورهای مختلفی دسته‌بندی کردیم، منطقه، جنسیت، چه میدونم خیر انتفاعی، انتفاعی تیشون و و و غیره که ادوانسرچ هم داره. خب یه تعدادی از مدارس دوست دارن که بالاتر دیده بشن، مثل گوگل اد. خب میان این هزینه پرداخت کنن. خب تو دیوارم داریم اینو، شیپور هم داریم. حالا تو دیوار بهش میگیم مثل نردبون، تو شیپو قدیما میگفت من آمپول ویتامین هم چی بود یادم نیست چی بود ویتامین میزدی آره ویتامین بود پس یه هزینه پرداخت میکنه خب این کانورژن دیگری است یه تیپ دیگه از مخاطبای من این کارو میکنه یه تعدادی داریم ما مخاطبا معلم هستن این معلم ها میخوان که بیان و با ما وبینار بذارن یا از طریق ما دانش آموز بگیرن یه کانورژن دیگه چند تا معلم ثبت نام میخوان بگم که بیزینس یه بیزینسه اما تیپ های مختلف به علاوه کانورژن های مختلف داره باز مادرها رو داریم مادرایی که میان توی همایش های ما شرکت میکنن توی وبینارهای ما شرکت میکنن روش برخورد اصولی با فرزندشون انتخاب مطلب و غیره این هم یه کانورژن دیگه است هیچ ربطی اون یکی ها نداره تیپ مخاطب متفاوته بنابراین اینکه ما کانورژن رو حساب میکنیم سر جاش اینکه گاهی ممکنه که مالتی دیمنشنال باشه یعنی چند وجهی باشه کانورژن که الان این مثلا مالتی دیمنشناله حالا مالتی لایر هم داریم که تو لایه های مختلف کانورژ میشه توی همین مثال مثلا طرف اول عضو میشه بعد میره آزمون آنلاین بعد میره کتاب میخره این میشه مالتی لایر چند تا لایه داره بعد اینجا هم ریزش داریم فانل درست میشه چند نفر سایت ما رو دیدن حالا با کلیک از کجا اومده چند تاشون عضو شدن از این عضوا چند تاشون رفتن آزمون آنلاین شرکت کردن از اون آزمون آنلاین چند تاشون اومدن کتاب خریدن قانع شدن که کتاب بخرن ببین اینا چند لایه است دیمنشن اینی که مدرسه رو داریم اونم یه کانورت دانش آموز رو داریم مادر رو داریم اینا کانورژن های معلم رو داریم کانورژن مختلف ما دیمنشنال هر کدوم از اینا محاسبه میشه بسته به این که کدام گول باشه ما حساب میکنیم درست میگی در طراحی کمپین ما هر دو بحث رو باید مد نظر قرار بدیم چند تا گول رو و تو چند تا لایه میزنیم محاسبهش ولی خیلی پیچیده است مثلا توی تیزلند با توجه که هم مالتی دیمنشناله هم مالتی لایر هست خیلی خیلی دشوار میشه حساب کردنش معمولا ما به شکل مستقیم نمیتونیم یعنی بیا میگیم دقیقاً با این تبلیغ کلیکی اینقدر معلم گرفتم اینقدر مدیر گرفتم اینقدر دانش آموز گرفتم اینقدر مادر گرفتم چون ترکیبی از اینا معمولا تو بازه زمانی این رو جمع میزنیم میگیم آقا توی این سه ماه این 4 تا کمپین رو رفتیم این 4 تا کمپین مثلا در حال این اتفاق افتاد بعد با مثلا تابستان مقایسه کنیم با مه مقایسه با کمپین های پارسال و اثر بخش کنیم وقتی که تعداد وجوه یا دیمنشن ها زیاد میشه یا لایه ها یا لایر زیاد میشه دشوار میشه این نسبت هایی که شما گفتید محاسبه بکنید معمولا در چنین شرایطی یکی از کانورژن ها رو به عنوان کانورژن اصلی میگیریم اصلی هدف بودیم کور مسیج تبلیغ بوده و بعد با همون میسنجیم ولی میدونیم که در واقع تو لایه های دیگه و دیمنشن های دیگه هم این کانورژن اتفاق افتاده توی یک فروشگاه اینترنتی مثلا کتابنکو سایت فروشگاه کتاب اینترنتی ماست خب اگر تبلیغ بریم برای حالا بنری باشه گوگل ادز باشه سوشال مدیا باشه چه میدونم اینفلوئنسر مارکتینگ باشه هر نوع تبلیغ باشه حتی رپورت اگر هم داریم برای این هدف ما از این فروشه دیگه اینجا واقعا بعد تو فروشگاه من اصلا عضویت مهم نیست نمیگم اصلا مهم نیست ولی تجربه نشده تو کتاب دارم صحبت میکنم در کتاب یا طرف میاد میخره تمام و بعد از اونم اگر راضی باشه چون کتاب چرنیت خوبی داره و دوره بازگشت خرید خوبی داره هر سه ماه یه بار تا شش ماه یه بار باید یه بار دیگه بهت کتاب بخره در چنین شرایطی فقط فروش واسه من مهمه خوشبختانه چون یوتیوب هم ست میشه خیلی راحت میتونم اینو ترک کنم آقا تو کدوم سورس با کدوم کمپین با کدوم بنر تو کدوم حوزه چند تا فروختم خوشبختانه با همون ستینگ یوتیوب ها ما میانگین سبد خرید رو هم در میاریم از روی میانگین سبد خرید میزان سود رو هم در میاریم و اینجا به راحتی میریم یه جایی به راحتی میشه محاسبه کرد با همین نسبتی که شما گفتی یه جایی که چند تایی باشه عملا دشواره معمولا میگم یکی از یوزر جرنی ها که برای مهمتر است رو رصد میکنیم اما میدونیم که در قسمت های دیگر هم در واقع کانورژن های داریم و اونها هم باید محاسبه بشن خب نمیدونم سوال رو اونایی که الان شنیدن کافی بود جواب بریم سوال بعدی نریم سوال بعدی هیچ کی نگو خب میریم سوال بعدی دیگه بریم 17 سوال رو مسلم رفیعی پرسیده گفته من مطالب زیادی از تبلیغات کلیکی خواندم و نمونه های آن را به وفور در بستر نت دیدم اما الان سردرگم هستم و نمیتوانم و نمیدونم از کجا شروع کنم و چندگانگی علوم فرا گرفته را سر و سامان بدهم چه کار کنم و بعد توضیح داده که در حال حاضر مدیر محتوایی وبسایت مجتمع آموزی دارن و میخواستم بدونن که چطور از این وبسایت در حوزه کسب درآمد کلیکی بهره ببرن بذار اول قسمت اول سوالش رو جواب بدم بعد بیام قسمت دوم. به نظر من مطالعه صرف میشه همون مثالی که فکر کنم سعدی بود دیگه، میگه زنبور عالم بی عمل را به چه ماند زنبور بی اثر. کسی که فقط خونده باشه عملا همون زنبور بی اثر. باید بریم این رو اجرا کنیم. حالا برای اجرا دو تا راهکار داریم. یک راهکار اول اینه که شما خودت یه سایتی رو بزنی و آزمون رو خطا کنی بیبار. راهکار دوم چی؟ راهکار دوم اینه که بری توی یه دونه شرکتی که الان این کار رو انجام دن استخدام بشه کار کنی. حالا مثلا ما تو تیزنه یه امکانی رو داریم، فرصتی رو میدیم، یه دی کارآموزی میان توی تیزنه و عملا میتونن ایده هاشون رو تست بکنن. ما هزینه میکنیم اینا یاد بگیرن، ما ممکنه بشه هزینه، ولی من فارغ از این دوتا راه رو نمیشناسم که بتونی آموخته ها رو به عمل تبدیل کنی. باید عدد ببینی، باید نمودار رو ببینی، باید سی تی آر رو ببینی، باید ایمپرشن رو ببینی، باید تغییر رو ببینی و بعد بر اساس اون چیزی که میبینی آموزه های مختلفه که گاهی متناقضن، همشون هم درستن. در فضای دیجیتال عادل طالبی میگه آقا این کارو بکنید اینجوری میشه، طالب عادل میگه این کارو، هر دو هم درست میگن، هر کی تو حوزه خودش. باید واقعا ببرید توی عمل، بدون اینکه آزمون خطا نمیشه. حالا یا میری توی شرکت مردم کار میکنی و اونجا تست انجام میدی و یاد میگیری در عمل و عرض و ارقام میبینی و بهینه‌سازی انجام میدی، یا یه دونه سایت بزن و بیار بالا. من میگم آقا مثلا من همیشه به کسی که این سوال از من میپرسن یه جواب مشخص دارم. یه هابی داری بالاخره، هابی علاقه‌مندی، چیزی که بهش عشق میبری. مثلا هابی بنده گلدون شمعدونیه، من عاشق گلدون شمعدونیم. اگر تیزلند رو نداشتم، کتابم کور نداشتم، نمیدونم دیمارو نداشتم، بغل نداشتم، مطمئنا میگفتم یه سایت مثلا فقط کارم حسابداری، مثلا حالا دیجیتال مارکتینگ خود خوندم یاد گرفتم، میخوام بیام اینجا خودم رو بسنجم، یاد بگیرم، عملیات کنم. میرفتم درباره گیاه شمعدانی سایت میزدم، سعی میکردم محتوا تولید کنم، با درد تولید محتوا، با زجر تولید محتوا آشنا بشم، سئو کنم، تبلیغات کلیکی بدم، آدما رو بیارم. حالا یه چهار تا گلدونم تونستم بفروشم، تونستم نتونستم، ولی سنجه ها رو بتونم بسنجم، نرخ ها، کانورژن ها چقدر عضو میگیرم، چقدر میتونم انگیج بکنم، سوشال مدیا چی میگه، کانتنت چی میگه، سایت چی میگه، بقیه پارامترها چی میگن، چجوری میتونم اعضام رو منیج بکنم، سی آر ام چیه، ای سی آر ام چیه، اینا رو در عمل تست بکنم. چرا میگم هابیتون باشه؟ چون عشق داشته باشه نسبت بهش، چون زود خسته نشه، چون یه فرآیند طولانیه این تست، ممکنه 6 ماه، ممکنه 1 سال طول بکشه، نباید پا بس بکشی و حاضرم باشی برای خرجمون، بالاخره هاست میگیری، چه میدونم دامنه میگیری، بالاخره خود پولی در واقع کلیکی میکنی، وقت میذاری، انرژی میذاری. اگر هابیت باشه احتمالی که مسیر رو طی بکنی زیاده. علاوه که در واقع هابی یا علاقمندی تو اطلاعات داری. مثلا من یه دوستی دارم آقای محمود حق‌وردی، ایشون خب از عزیزانی از تو حوزه اتو بسیار خبره و سرشناس هستن. هابی ایشون ماشین، اصلا ربط نداره ماشین به رواتون میاد. ایشون تو پزشکی قانونی کشور مدیر رواتون بوده، تو بهزیستی بوده، الان ویکی پلاس رو داره، تو حوزه پلاس. ولی هابیش خودروه، کل اطلاعات در مورد ماشین ها، هر ماشینی چیه، چه اطلاعات فنی ماشینی، هابیه. اگر ایشون سایت نداشت می‌خواستم بهش پیشنهادم بودم برو درباره ماشین‌ها یه سایت بزن، نه اینکه بخواد بره با سایت‌های معروف رقابت کنه، نه، برای اینکه با این فرایند آشنا بشه. درباره سوال دوم یا بخش دوم سوالت، گفتی در حال حاضر مدت محتوای به مجتمع وجود دارم، می‌خواستم ببینم چی بود از این وبسایت در حوزه کسب درآمد چجوری بهره ببرم. ببین این میشه بیزنس استراتژی. آیا استراتژی، حالا من نمیدونم وبسایت مجتمع آموزشی کجاست، مثلا من یه زمانی توی مدارس کار می‌کردم که زمانی خوب بود، الان دیگه اون قدیم رو کیفیتش به نظر من نظر میسید نداشته باشه، ولی خب اون موقع یه وبسایت آموزشی بود، ما اونجا حتی لینک هم به هیچ سایتی نمیدیم، یعنی برند اجازه نمیدادی کار رو بکنیم، این درآمدزایی اصلا نمیشد داشت، اونجا امکان درآمدزایی نداشت. اون سایت مال دانش آموزها و معلم ها بود و برندینگ خود در واقع دیجیتال برندینگ اون مجموعه مدارس، یعنی درآمدزایی مطلب درآمدزایی تو سایت اتفاق نمیافتاد، توی سایت نشون میدادن که این مدرسه قابل اعتماد است. بعد پدرمدار میدونن سبتون ها میکردن، خدا تو من پول میدونن به این مجتمع که بتونه حالا بچه هاشون چند وقتی چند ساعتی مشغول کنه به شکلهای مختلف. نکته مهم اینجاست، کانورژن اینجا در یک جای دیگه اتفاق میفته. حالا تو یکی از اسلایدها به این میرسیم، پس این کانورژن تو لایه های دیگری اتفاق میفته، اینجا مالتی لیره دیگه. ببین لایه اول بازماندن میاری میگی من قابل اعتمادم، لایه دوم ثبت نام دانش آموز برای مدرسه است. در چنین شرایطی درآمدزایی اونجاست. آیا تبلیغ کلیکی به درست؟ نه، در چنین شرایطی که میخواد در واقع تراست ایجاد کنه تبلیغ کلیکی ممکن لطمه بزنه. حالا ممکنه بگیم این مجتمع آموزشی ما رو من نمیدونم چیه کجاست، نمیدونم ندارم، ولی بازخواننده زیاد داره، میخوای تبلیغ درمان کلیکی کسب کنی. خب درمان کلیکی چند تا راه داره. یکی از راه تبلیغات متنی که برای بیشتر با حوزه با هدف SEO انجام میشه. اگه اتوریتی بالایی داشته باشی و ایندکس پیج بالایی داشته باشی، اینجا یه محل درآمد. اگر بازخواننده زیاد داشته باشی و انگیجمنت بالایی داشته باشی، تبلیغات کلیکی و بنری هم میتونه خوب باشه. اگه خارج از ایران بودیم، میتونستیم از گوگل ادسنس و اینا هم سرویس‌های خود گوگل هست که تبلیغ در واقع به شکلی نیتیو میتونستی بذاری و استفاده بکنی، چون تو ایران هستی نمیشه. یه راه دیگه اینه که از همینا که نیتیو دارن، مثل مدیا اد، مثل در واقع خدمتتون عرض کنم یک تانه، از اونها این کدها رو بگیری و بذاری. یه راه دیگه اینه که اون کد رو از چه میدونم فست کلیک جاهای دیگه، هر کسی با کار میکنه، شرکت هایی که تبلیغات بنری دارن، بگیری تو سایتت بذاری، مخاطبات رو کلیک کنن روش بره. اینا مدل های مختلف. یه مدل دیگه اینه که کانتنت مارکتینگ کار بکنی. مثال عرض میکنم، مثلا میگم من عادل طالبی سایت، خب ویدیو سایت من به سایت چیه، فقط ای بی در واقع چی بهش میگن، کارت ویزیت دیجیتال، کارت ویزیت دیجیتال من، همون چیزی که تو کارت ویزیت ما چاپ کردیم و گذاشتیم، همون رو توی سایت تکسبی آوردم. خب اگر من یک سایت داشتم که همین ویدیوها رو اونجا میذاشتم، ملت میومدن، همین صحبتی که الان دارم میکنم، میرفتم از یک تانت پول میگرفتم، میومدم میگفتم آقا برید یک تانت یا سوابیژن بهم پول میده. خب اینم یه مدل دیگه، رپورتاژ، به نوعی رپورتاژ. مثلا از نمونه های خوبی که اینجا داره به شکل تمیز و خوب داره انجام میده، نیما شفیع‌زاده است. آدمی هست که نشون داده محتوا رو میشناسه، سوشال رو میشناسه، کانتنت رو میشناسه، کانتنت مارکتینگ کرده و الان کلی مخاطب داره. مثلا پا میشه میره زاویه، مثلا پا میشه میره اون یارو چی پارادایز هاب، از اونها یه پولی، حالا نمیدونم یه تومن، سه تومن، ده تومن، نمیدونم چقدر میگیره، یه پولی میگیره، بعد میاد به عنوان یک متخصص نظرات خودش رو مینویسه. خب اینجوری داره پول در میاره. اینم یه مدل دیگه است، میشه اینجوری هم پول در آورد. مثلا ما تو تیزلند این مدل رو داریم، مدارسی که به هر حال رپورتاج میدن و هزینه‌اش پرداخت میکنن، در طول سال رویدادهاشون رو به شکل فنی و حرفه‌ای توی سایت تیزلند معرفی میکنیم. اینجا برای ما تبلیغ کلیکی پول نمیده، در واقع برای اینکه برندش رو به مخاطب معرفی بکنه داره پول میده. پس اینم یک راهکار، الزاما نه تبلیغ، الزاما کلیکی باشه توی یک محتوای وبسایت آموزشی ما. امیدوارم این جواب کافی بوده باشه. مسلم رفیع بودی نبودی؟ مسلم نه مسلم عادل نه، خبری نیست. بریم بعد. کی خسته است؟ اونایی که خستن نقطه رو بزنن ببینن. اونایی که خستن او جواب بزنن. الان فکر کنم الان احمدی خسته نیست، الان روحانی خسته است، اون هیچ کاری نمی‌کنه این اقتصاد مملکت. حالا گفتم، من گفتم روحانی خسته است، شما میگی دشمن، به نظر من روحانی دشمن شد. خیلی خب، البته این جزء مغالطات. بریم سراغ سوال 18. اگر کلاسینو اجازه بده که سوال 18 بیاد. آره اومد. آقای کرامتی گفته چطوری میتونیم از تبلیغات کلیکی در اینستاگرام استفاده کنیم؟ اینستاگرام مال فیسبوک هست، انواع اقسام در واقع تبلیغات رو داره. من حقیقتش خبره نیستم تو حوزه اینستاگرام، اما چند تا روش داره. اولا که یک فروشگاه اینترنتی الان جسته و گریخته بگیر نگیر داره راه انداخته. الان تبلیغ کلیکی میتونه فروشگاه حساب بشه، اما به نوعی باز هم کلیکی حساب بشه. دومی که میتونی اصلا برنامه تو بده اینجا کلیک کنم بیا. مهمترین شیوه تبلیغ کلیکی در اینستاگرام استفاده از اینفلوئنسرهاست. حالا اینفلوئنسرها هم که قبلا گفته بودم فالوورز تو کانال قرارداد گوش کردید، احتمالاً میدونید که 4 دسته اینفلوئنسر ما داریم. اکسپرت اینفلوئنسر داریم، پوزیشنال اینفلوئنسر داریم، خدمتتون عرض کنم که اینستینگ اینفلوئنسر داریم و سلبریتی اینفلوئنسر. اینکه هر کدوم چی هست برید اونجا توی فالوورز صوتیه چیز گوش بکنید. اما دسته سلبریتی و اکسپرت سلبریتیز، این دو تا دسته دسته‌ای هستن که توی تبلیغات کلیکی تو اینستاگرام میشه از طریق استوریشون که مستقیم کلیک می‌خوره، یا اون لینک که تو بایوشون میذارن ازش استفاده کرد و کلیک میکنن و وارد سایت میشن. این نوع تبلیغ تبلیغات خوبی هست به خاطر اینکه سوشال سیگنال هم بهتون میده که به سئوتون هم کمک میکنه، البته به شرط اینکه اون اینفلوئنسر مرتبط باشه با حوزه شما که میشه اکسپرت اینفلوئنسر، یعنی کسی که از اونجا میان دنبال میکنن ادامه بدن مسئله تو سایت و باز هم سراغ شما بیان و تو فانل شما بشینن لید بشن و بتونید باهاشون ادامه بدید ارتباط رو. و همینطور یا در شرایطی که محصولتون محصول عام باشه، مثلا رامبد جوان گهگاهی کتاب معرفی میکنه، حالا دارم چه کتابی رو چند وقت معرفی کرد، خب اون کتاب فروش چند برابر شد اونجا به راحتی میتونه این اتفاق، اون کتاب اون کتابی معرفی کرد به درد همه میخوره. بنابراین باز محصول عام به درد همه میخوره، اینجوری از سلبریتی اینفلوئنسرها میشه سوی افرادی که خیلی دارن. مثال واقعیش اصلا همین اکستنشن تهرانی، حالا خیلی تو مسخرهش میگه ولی به نظر من داره کارش خوب انجام میده. مهم نیست که من خوشم بیاد یا شما خوشتون بیاد یا نه، داره پول جور میکنه، داره گردش مالی ایجاد میکنه. یا مثلا آقای حمید سپیدنا یه عده قر میزنه، آقا داره کارش انجام میده، حالا یه کاسپیک داره، کاسپیک قابل دفاع نیست، اوکی من در اون صحبت نمیکنم، ولی یه وجه داره با رستوران داره کار میکنه، یه در رستوران راضی ازش با اون کلیکی میکنن و فالوی میاره و بقیه موارد داره کار میکنه. میخوام بگم که سلبریتی اینفلوئنسرها فارغ از اینکه اکسپرت باشن یا نباشن اما اثر دارن و تعلقاتی که با اونها بسته به مسئله مسئول عام باشه میتونه مفید باشه. بریم سراغ نمیدونم چرا نمیاد بذار بزنیم لود چه احتمالاً من تون تون بزنم همینا لود بشن. خب کرامتی رو گفتیم. وحید ولی نجات، وحید هستی یا رفتی؟ اون اوائل بودی وحید. وحید خستش میشید رفت بشنم من اشتباه. خیلی خب ادامه میدیم. وحید گفته که چطوری میتونیم بهترین بازدهی رو از تبلیغات کلیکی برای کمپین‌های آنلاین داشته باشیم. فکر میکنم این سوال رو به شکل کامل جواب دادم. کسی هست احساس کنه کامل نبوده؟ گفتیم که حالت مختلف داره، تست ای بی داریم، خود بنر باید طراحی بشه و تست بشه، خود لندینگ پیج باید تست بشه، خود اون سایت هایی که میذاریم، هدف بندی که انجام میشه و علاوه اینا همشون هست، هم تو خود محصول اینا مهم است برای اینکه بتونیم رو تست بکنیم و روشش رو با هم دیگه صحبت کنیم. خانم آذر یگانه که مثل که هنوزم هست، هنوزم هست خانم یگانه برای آذر یگانه برای هست هست اوه هست بله بله. خانم آذر یگانه پرست گفتن که چطور ساده که میخواییم مستقیم از این تبلیغی کلیکی بگیریم و پیدا کنیم. خیلی سوال خوب و فنی پرسیدی، خیلی سوال تکنیکیه و فکر میکنم یکی از بهترین سوالایی که توی مجموعه شد همین سوال میشه. ما خیلی وقتا نمیریم سراغ اکسچنج ها. من خودم این کارو میکنم، میرم توی گوگل سرچ میکنم، مثلا میزنم این دمنوش که میبینید همسر گرامی خریده به اسم روتاری، بعد من اینو که میخورم سدم وام شو ببینم چقدر سدم وام شده استاد اول صحبت ها. خب ما میخواستیم دمنوش گیاهی رو برای کمپین ببندیم، اومدیم سرچ کردیم ببینیم دمنوش گیاهی میزنیم، چای باغونه میزنیم، عرق خارش و ترکه میزنیم، کار اینا اونام بود و بقیه موارد چه سایت هایی میاد بالا. خب یه تعدادی از اون سایت هایی که اومد بالا در واقع چی بود؟ سایت رقیب بود. اونا که هیچ، اونا رو فقط میخواستیم بررسی کنیم که با چه بکلینک هایی، از چه سایت هایی، با چه محتوایی الان تو چه بازه زمان تونستن بیان تو جایگاه یک بشینن. یه سری از این سایت ها سایت های خبرگزاری بود، مثلا مثال میزنم ایسنایی، ایبنایی، ایلنایی، نمیم چشینایی و الاخر. معنیش چیه؟ ما میتونیم بریم از همون صفحه بکلینک بگیم اگه مال کسی دیگری نباشه، رفراج نباشه، یا به همون سایت که تو این کلمه به حالی صفحش بالاست یه رپورتاج آگهی بگیم. حالا باز بعدا صحبت میکنیم که توی روش های آبشاری یه آگهی مثلا به تسنیم میبینیم تسنیم بالاست، اونجا دیدیم تسنیم بالاست، بالا اومدیم به تسنیم، اون مطالبی هم که اومده بالا رپورتاج آگهی بود، نمیتونستیم بریم یه کلیک ها اینو بدارم لینک ها رو عوض کن، رفتیم یه رپورتاج به اون دادیم، اومدیم تسنیم رو سئو کردیم، یه عالمه بکلینک خریدیم برای اون صفحه خودمون تو تسنیم. چرا؟ چون اگه همین بکلینک رو برای سایت خودم می‌خریدم میرفت تو سه ماه دیگه بیاد بالا، اما وقتی برای تسنیم می‌خرید تسنیم میاد بالا، بعد تسنیم من لینک داده هم خودم میام بالا هم تسنیم سری میاد بالا، اون سایت هم که بیاد بالا مال ما هست. اینا روشه مربوط به سئو. اینا رو هم بذارید کنار. یه سری سایت‌ها هستن میری می‌بینی یه عادل طالبی یه سایت خوب درباره دمنوش‌های گیاهی زده، کانتنت خوب و با کیفیت، میریم اونجا بنر میدیم. به طور طبیعی ملت سرتون وارد این سایت ها میشن و به طور طبیعی بنر چشمک زن خوشگل ما بالا، بغل، پایین، متن تبلیغات کلیکی در داخلش لینک گرفتین، هم کار سئو رو میکنه و هم کلیک واقعی میاره، کلیک کاربردی برام میاره، فقط برای ربات ها نیست، بسیار بسیار جواب میده. بنابراین استراتژی که من دارم اولیش این است که برم آنالیز کنم رقبا رو توی ای متد سئو که ویدیوش تو کانال کارگرد هست. بخش دوم اونجایی که میرفتیم در واقع کامپیوتر آنالیز در می آوردیم یا آنالیز در واقع بررسی رقبا رو انجام میدیم، چهار دسته سایت در می اومد که یکی از دسته ها همین بود. توی سایت هایی که مستقیما رقیب ما نیستن اما محتوای خوبی دارن، سایت‌های محتوای هستن، ما اونجا بنرهامون رو اونجا قرار میدیم و خیلی هم خوب جواب میدیم. روش دیگری که من استفاده میکنم روشی هست که این رو هم قبلا توی فایل‌های صوتی گفتم، میرم تحقیق بازار انجام میدم، میرم از افرادی که توی حوزه کار میکنن، یعنی در واقع جامعه مخاطب من، از اونها رو چون ممکنه گوگل اشتباه بکنه، خیلی مستقیم وارد میشن، خیلی این روزا از طریق کانال‌های تلگرامی میان توی گوگل سرچ نمیکنن، خیلی اصلا یه سری سایت فیبرایت دارن هر روز میرن به اون سر میزنن، گوگل همیشه جواب ها رو نمیدونه، گوگل همه چی رو نمیدونه. میرم از خبره ها میگم، مثلا تیزلند رو که میخواستیم راه بندازیم ما از خیلی سوال کردیم، یادم نیست چند تا 140 تا 150 تا معلم ما زنگ زدیم و یکی یکی سوال کردیم، 10 تا سایتی که اخیرا رفت چی، حالا میگم نمیدونم، میگفتیم میشه مثلا هفته بعد اینا رو بنویسی به ما بگی، دوباره هفته بعد زنگ زدیم میپرسیم، بعد متوجه آقا خیلی از این سایت ها اصلا تو گوگل بالا نمیان و اینا با ورد آف ماوس اینا رو میرن و دقیقاً جامعه مخاطب ما معلم ها بود، بنابراین تبلیغ ما که رفت اونجا به سرعت بانک سوالات ما اومد بالا. بعد همین ورودی مستقیمی که ما داشتیم و همین اتفاقی که افتاد و همون ورودی ریفرالی که از اون سایت مرتبط گرفتیم به سرعت سئو ما رو آورد بالا. بنابراین دو تا راهکاری که من میشناسم اینها هست، یک جستجو در گوگل، پیدا کردن سایتی که مستقیما رقیب ما نیستن و میتونیم اونجا حضور داشته باشیم، این حضور میتونه با لینک و بک لینک و اینا باشه، میتونه با بنر باشه. دو اینکه بریم از افراد در واقع مشتریان بالقوه اون بپرسیم که اونا معمولا تو این حوزه کاری چه سایتایی میبینن و بعد بعد از تحقیق بازاری که انجام میشه بیایم بر روی اون سایت ها کار بکنیم، که فکر میکنم دو تا روش خیلی تکنیکی بود. از این جواب راضی بودید؟ نه راضی نبودم من، ولی جواب من همینه، ممکن روش دیگه هم باشه ولی من بلد نباشم. بریم سراغ روش سوال بعدی. حسین سعیدی از کنار دریا پرسیده تا چه اندازه هدفمندی های مورد ادعای شرکت های تبلیغات کلیکی مانند مکان، سیستم عامل، موضوعی، جغرافیایی و ریتارگتینگ در عمل اجرا میشن؟ این همون موردیه که حسین سعیدی هست یا نیستی؟ حسین سعیدی آره هست. به به حسین سعیدی هم هست. این همون موردی که اشاره کردم، گفتم که یه مقداری ما فراد داریم و متاسفانه بعضن تو بعضی بلد ما بالاست. یه قسمتش هم فراد نیست. مثلا همراه اول که اومده آیدیا رو منطقی کرده عملا امکان ترکینگ نیست. بنابراین یه قسمتش مربوط به این پلتفرم نیست. بهترین راهی که میشه این رو محدود کرد در واقع تسته. مثلا ما برای اینکه گوشی، یعنی در واقع اگر یه کاری داشته مثلا فقط تهران باشه یا فقط تو اصفهان بخوایم ببینیم، مجبوری موبایل رو هست. معمولا موبایل رو هست. حالا روش‌هایی هست بر اساس مثلا چه می‌دونم اپلیکیشن هایی که موقعیت مکانی رو ترک می‌کنن بعد در تبلیغات بنری داخل موبایل علاقه، اما معمولا ما جواب درستی نگرفتیم. در چنین شرایطی می‌بینیم فقط روی کامپیوتر دسکتاپ و لپ‌تاپ و اینها و روی سیستم‌های مشخصی مثل ویندوز کار می‌کنیم. در چنین شرایطی که معمولا با ADSL هستن و آیپیشون تو حد قابل قبولی قابل اتکاس، مثلا اون موضوع مکان یا اون موقعیت جغرافیایی حل میشه. بحث ریتارگتینگ که پرسیدی، ببین ریتارگتینگ خیلی جدیده تو ایران، الگوریتمش هم خیلی جدیده، اما الان ریتارگتینگ هایی که داریم من مال یک تانه دیدم بد عمل نمیکنه. البته اینم یادمون باشه نکات خیلی زیادی درباره ریتارگتینگ هست که الان جاش نیست، ولی میشه قشنگ 2-3 ساعت درباره صحبت کنیم فقط درباره ریتارگتینگ. بحث نشت داده رو داریم، ممکنه که مخاطبان تو ترک بشن و بعد برای یه بیزینس دیگری بسن. اینم یه چیزی که شما اشاره کردید، اما دغدغه‌ای هست که وجود داره از طریق اون کوکی‌هایی که سرو میشه توسط ریتارگتینگ. ولی کامل شدن یا کامل بودن ریتارگتینگ هنوز تو ایران خیلی اتفاق نیفتاده، اما فعلا در حال حاضر چیزی که من دیدم اجرا میشه خوبه مال یک تانت هست، داره خوب جواب میده، یعنی خروجی که ما داریم میبینیم فعلا خوب. یه مشکلی هم ما تو ایران داریم، خیلی از نوای یک تانت صحبت نمی‌کنم، معمولا افراد میان یه چیزی رو در واقع معرفی میکنن راه میکنن، اولش خوب با کیفیت، بعد که مشتری زیاد میشه یه مقدار کیفیت ممکنه بپایین، فعلا به اون مرحله نرسیم. بنابراین این الان تو ایران قابل قبوله. درباره سیستم عامل و اینها، درباره سیستم عامل خیلی راحت میشه ترک کرد، مشکل نداره. چرا؟ چون خود، یعنی اگر مثلا میگم من بگم ویندوز به من بده، چون UTM set شده بجز این باشه توی آنالیتیک میبینم، بنابراین این توی پلتفرم کاملا قابل اتکاست، اگرم خلافی بکنم میشه دید. درباره موضوعی، یعنی اینجا که گفتید میریم اونجا توی تبلیغات کلیکی موضوع انتخاب میکنیم، خب من میگم برو تو سایت آموزشی، حالا آموزش یعنی چی؟ اصلا اینا چجوری موضوع دستبندی میکنن؟ یه سایتی میاد تو این پلتفرم یا تو این بنر اکسچنج میاد خودش رو ثبت میکنه، بعد اونا بهش یه فرمش میدن میگن شما در چه موضوعاتی فعالیت میکنید. عادل طالبی رفته اونجا تیک میزنه آموزشی، علمی، خبری، این بعضی از پلتفرم ها که همین تیکا رو قبول میکنن تمام. حالا عادل طالبی خوشش اومده رفته همه رو زده، حالا میگه بعضی میگن 5 تا رو میتونه بزنه. عادل طالبی فقط تو یه حوزه کار میکنه، تو یه موضوع داره کار میکنه، میاد برای اطمینان که پول بیشتری گیرش بیاد بالاخره با اینفلیشن رو کلیپ میاد 5 تا بزنه. پس اینجا یه اتفاقی از طرف پابلشر یا اون سایتی که قرار تبلیغ رو نشون بده داره اتفاق میفته. از اون طرف بعضی اکسچنجرا میان چک میکنن، بعضی که اصلا چک نمیکنن همون قبول، اینجا مشخصه که قابل اتکا نیست. اونایی که چک میکنن فکر کنم کی چک میکنه، مثلا همه عادل طالبی رو بذارن چک بکنه، من چه میدونم، من کلا تو زندگی 4 تا حوزه رو میشناسم، یه خورده تونم دیجیتال مارکتینگ، یه خورده برنامه‌نویسی، یه خورده مدیریت و کسب و کار استراتژی، یه خوردهم گل‌های شمعدانی بلدم. کل ببخشید یه آلم هم عمرت بلدم، عمرت هم خوب بلدم، آره تخصص کاملی تو عمرت. خب من فقط میتونم سایت های مربوط به عمرت و گل های شمعدانی رو یه مقدار مدیریت استراتژی و یه مقدار بازاریابی رو تشخیص بدم. اگر یه سایتی اومده باشه گفتید من در موضوع هوا فضا هستم، من اصلا نمیدونم هوا فضا چیه، برم نگاه کنم ببینم نمیشه فضا و فضا نوادی خوبه، نگو اصلا این سایت مواد مخدر میفروشه، معلومه هوا فضا اون فضا بود نه این فضا. خب در این حالت تیکر قبول میکنم، یعنی اکسپت میکنم، یعنی اپروو میشه، کوالیفای میشه، اوکی میشه. بعد تو میای به عنوان تبلیغ دهنده میگی سایت هوافضا رو میخوام، بعد سایت تو که درباره موشک هوا کردنه میره اونایی که یه موشک دیگه رو هوا میکنن نشون میده. میدونی میخوام بگم که یه همچین اتفاقی هم میتونه بیفته، بنابراین موضوعی خیلی قابل اتکا نیست. درباره قسمت بعدی گفتی اگر شرکتی همکنون بخواد وارد فضای کسب و کار تبلیغات کلیکی بشه شما چه توصیه‌ای برای ماهواشون دارید؟ ببین درباره این موضوع میشه ساعت‌ها حرف زد، بحثش بحث استراتژی ورود به بازار کسب و کار اینترنتی. اگر درست متوجه شده باشم سوالت اینه، من میخوام این سایت تبلیغات کلیکی را بندازم که در واقع واسطه بشم، اکسچنجر بشم، بیام به من تبلیغ منم بدم به ناشرا، و اگه منظور این باشه درسته همین منظور آقای سعیدی؟ آره. ببین یه زمانی بود در سال 1382 یا 3 اگر اشتباه نکنم، یه آقای به اسم مجاهدی نسب، آقای دکتر مجاهدی نسب که فرد بسیار قدیمی هستن تو این حوزه و رادون تحریر داشتن و غیره، میاد ایران بنر اکسچنج را میدازه. خب یه پلتفرم را انداخت، پلتفرمش هم خیلی خوب بود، منتها شکست خورد. فکر کنید چرا شکست خورد؟ به نظر شما چرا شکست خورد؟ ایران بنر اکسچنج آقای دکتر مجاهدی نسب که جزء خبره های این حوزه است، بالاخره جزء افراد بسیار آگاهه و بسیار توامنده، در سال حالا یادم 82 بود یا 83 بود یا 85 بود همون بازه شکست خورد. چرا؟ بگید دیگه، منتظرم بگید. این سوال است. آقای استاد مجاهدی نسب فرد بسیار قوی و خبره، مدیر بسیار توامند، در همان زمان بیزنس های بسیار موفق داشت، فضای آنلاین رو قبل از این آنلاین چی رو میشناخت، از بی بی اس ها میشناخت، اون موقع اینترنت نبود، این شبکه بی بی اس بود، ایشون استاد بی بی اس بود. یه دونه آ داریم که گفته تعامل با مخاطب ندارد. محمد فرجی گفته زیرساخت‌ها فراهم نبوده، مشکل از ناشرین بوده، پابلشر خوب قرار نرسیده بود. مشکل نه، مشکل بود که زیادی زود بود. هنوز اصلا فضای کسب و کار آنلاین اینقدر بالا، هم ناشرها مشکل داشتن هم اینا، اصلا کلا زود بود، اصلا تایمینگ. یه بار من یه تو کانال کارکست ویدیو گذاشتم تد، یه آقایی اسمش یادم نیست صحبت می‌کرد، میگو بخش عمده‌ای از نوآوری‌ها شکست می‌خورن، نه به خاطر خوب نیستن، در زمان مناسب نیومدن. مثل خود گوشی هوشمند، می‌دونی که خیلی قبل از اپل اومده بوده صفحه فلان، ولی زودتر از زمان لازم بود. گاهی زودتر از زمان لازم باشی باعث شکست میشه، گاهی دیرتر از زمان لازم باشی شکست می‌خوری. می‌دونی چرا؟ چون رقبای جدی داری، رقبا دیگه اجازه نمیدن تو بزرگ بشی و مجبوری منابع لازم رو صرف بکنی تا بتونی موفق بشی. مثلا همین بامیلو، بامیلو که در حال شکستش وجود رقیب جدی نیست دیجیکالا بود، معمولا رقیب پیشرو اجازه نمیده به تالی یا کسی که دنبال رو هستن وارد بازار بشه، از هر روشی استفاده میکنه. مثلا ما طبق تعیین نیروی رقابتی پورتر نیروی شانزده تامین کننده رو داریم، مصرف کننده رو داریم، آقای جاگرونی بالاخره. بیایید فرض کنیم، نمیگم این گونه است، بیایید فرض کنیم دیجیکالا از قدرت خودش استفاده کرده باشه و به یه دیگه گفته باشه این محصول رو ندید به اون، خب اینطوری اون جنس جور نمیشه و شکست بخوره. بیایید فرض کنیم دیجیکالا میاد چون پول داره قدرت داره مثلا میره کارمندای خوب اونو قلچی میکنه میاره به قیمت دو برابر، مثال ها نگه دیجیکالا کارگر داریم، فرض کنیم چند تا نیروی کلیشی میره اونجا دمی میکنه. بیایید فرض کنیم اون هر کمپینی راه میکنه دیجیکالا به دو برابر قوی تر از اون، بهتر از اون، با پول بیشتر، کما اینکه این نتورک هم خریده بود، اینترشن هم داشت و همکار میشه. به همین دلیل چون رقبای جدی قبل از شما تو بازار هستن، شما باید واقعا این خدمتی تا حالا وجود نداشته باشه. مثلا نگاه کنید یک تانت الان توی همین صحبت من حداقل 7-8 بار اسمش اومد. این زمانی اومد که کلیکیاب داشت نفس نفس میزد، این نتورک تمام شده بود، عد نگاهی داشتن خوب کار میکردن، وایساد اول رقبای موجود به نفس نفس افتادن تو رقابت، در زمان مناسب اومد بزن. فست کلیک در زمانی اومد که سبا ویژن اینا، ببین استراتژی کسب و کارها، یعنی تو حوزه استراتژی کسب و کار، همون استراتژی از سازمان داره برات میگم که استراتژی سه تا سطح داره، سطح سازمان، سطح بیزینس و سطح فانکشنال، اینا مال سطح سازمانه. فست کلیک وقتی اومد که اول وایساده بود، حالا نمیگم وایساد که اون اتفاق بیفته یا اینکه با شانسی اتفاق افتاد یا هوشمندانه کار کرد، وایساد اول سبا ویژن یه اشتباه استراتژیک کرد، رفت یه عالمه سایت سه نقطه رو خرید که اون ویدیوشو دیدی که بازکننده های مشکوک داشتن. استراتژی سبا ویژن استراتژی جالبی بود، میرین سایت رو با جاش میخرین، میشه پلتفرم و بستر، به جای اینکه پول بدیم و شریک بشیم با یکی دیگه رو کلیک ها، همش واسماست. منتها این وسط یه عده میومدن با روش هایی بازکننده رو میوردن برا الکسشون در ارتقا میدن، قیمتشون رو میوردن برا شبیه سازی میکردن و بعد که این میخرید خبری نبود، کیفیت افت کرد، اومد روی کیفیت کلیک ما رو داد. یک تا نید اومد روی در واقع قیمت کلیک ما رو داد، سهم خودش کم کرد تا بتونه رقابت بکنه و همدور روی تارگتینگش رو بقیه نبود. این هستش که هر کدوم از اینها باید آنالیز بشه، چه مزیت رقابتی داری و چه فرصتی رو شناسایی کردی که دیگران یا در واقع برایشون به صرفه نیست وارد بشن، یا نیش مارکتی هست که تو میتونی توش موفق بشی اونا برایشون اصلا صرفه نداره وارد بشن، یا اینکه بالاخره منابعی داری که اونا ندارن، یعنی پول، اسکناس، نقدینگی، اینا میاد مزیت رقابتی. اینا یه مقدار تو بحث استراتژی صحبت میشه حسین سعید، فکر میکنم به فایل های استراتژی ورود به بازار در کسب و کارهای اینترنتی مراجعه بکنی، جواب سوال خودتو بتونی کاملتر بگیری. 26 تا فایل تو کانال کارو کسب. بریم سراغ محمد همتی. خسته شدید قطع کنیم الان روی چیز 22 این اسلاید 22 این قطع کنیم بریم بعدم بیای. بریم سریع ترم بریم 40 تا اسلایده. من پیشنهاد میکنم رو محمد همتی استاپ کنیم، من که خسته نیستم، من کلا خسته نمیشم، اونم با مخاطبای خوب و پرشوری مثل شماها. خیلی خوب، سوال محمد همتی سوال دشواری برای جواب دادن، از چه سرویس استفاده کنیم و چطور سفارش بدیم. البته قبلا گفته بودیم چون قراره که اسپیارین بذار هفته بعد یه وبینار دیگه میذاریم، از محمد همتی شروع میکنیم با سوال از چه سرویس استفاده کنیم، چطور سفارش بدیم، بعد میریم سراغ بذار بقیه‌ام بیارم که بگم قراره چه سوالایی رو در واقع جواب بدیم، که اگه دوست داشتید بیاید، دوست داشتید نیاید. من نمیدونم چرا لود نمیشه تو این کلاس، باید دونه اینو کلیک کنم باشه، الان دارم تلاش میکنم که اینا رو لود کنم. خب اینو گفتیم، این مطلب رو گفتیم. امیر کیومرسی گفته روش برای حساب کردن حداکثر ارزش هر کلیک به ازای قیمت محصول با فرض کاربرد میلیون وجود داره، مثلا اختلاف قیمت کلیک برای موبایل و ربع گوجه. سوالش مهمه، حالا شما به خندتون میگیره، سوال خیلی خوبیه. بعد امیر حسین محمد رضایی گفت چرا تو تبلیغات کلیکی خیلی تر و تمیز و پنده قدر مثل گوگل از هست، ما باید تبلیغات کلیکی حسابی داخلی داره خود کنیم که جواب بسیار بسیار خوبی میخواهم داد، مطمئن باشید جواب خیلی سنگینی خواهد بود. من دلم میخواد بقیه‌را مرور کنیم. شهاب بخارایی گفته لطفاً تبلیغات کلیکی در پنل‌های ایرانی رو کنار بگذارید، چون قبلا به تفصیل بهش مراتب لطفاً بدون جامعه تبلیغ گوگل رو بازید. شهاب بخارایی تبلیغات گوگل ادز رو فکر میکنم یک بار در نشر چیز داشتیم، یه بار دیگه میذاریم، ولی قطعاً موضوع مهمی رو گفتی، ولی این کنار بگذاری که باش مخالفم که جوابی که به امت خانده برای شما مفید خواهد بود. آقای جناب عسکری ناینی، نمیدونم هستن آقای عسکری ناینی؟ بله هستن. آقای عسکری ناینی هم سوالش هفته بعد میگم که آره، اینم براتون کامل توضیحم که هدف من اینجا در جواب آقای عسکری ناینی نه درباره یک تانه، کلن اینکه تبلیغ کلیکی میخوام بدم چه پارامترهای موضوع اینا رو گذاشتم تو سوال آقای ناینی جواب بدم، دقیقاً چیا رو باید توجه بکنیم بهشون، چه مواردی رو تست بکنیم گذاشتم برای این استایل که توی وبینار بعدی میگم. احسان امیری گفته بود مشاهده همواره عدم تطابق، اینو گفتم قبلا، اینو دیگه جواب دادم یک بار و خدمتتون عرض کنم که احسان امیری رو گفتیم، این لود نمیشه، تقصیر من نیست، تقصیر کلاسینه. مسعود آشوری گفته با سلام و احترام چگونه میتونم که یه تقلبی رو صحبت کردیم گفتیم و بیشتر صحبت خواهم کرد در واقع چگونه فراغ رو تک کنیم واسه یوتیم. این بعدی ها که میبینید نمیاد. حالا علیرضا آژان اومده چگونه تعداد کلیکی رو محدود مکان کنم، درباره این برات صحبت میکنم بجز اونی که گفتم. آژان هست یا نه؟ نیستی علیرضا؟ نه نیست، ولی سوالش خیلی سوال خوبیه. بجز امکاناتی که خود چیز داره، باز روش هایی که فقط در این محدود جغرافی خیلی خاص کار بکنیم و اتفاقا روش خیلی خوبی هم هست. سعید سرمانی که برای شیرینی هم آورده گفته بود ها، سوالای سعید خیلی سوال خوبیه، یعنی سوالاشو نگاه کن تبلیغ داره چند، برای توضیح مطابق مناسبی که گفتم یه قسمتشو، نرخ بازی تبلیغات کلیک تو هر حال چقدره که سوال خیلی خوبیه، ریتارگتینگ تبلیغات کلیک چقدر موثره که گفتم و بیشتر صحبت خواهم کرد، معمولا آر آی چقدره، تا چند میلیون تبلیغات کلیک حساب کرد، درباره اینا خیلی بیشتر صحبت کنم. سوالای خیلی خوبی پرسیده سعید سلمانی، هم شیرینی آورده هم سوالا شیرینی حساب میشه. خدمتتون عرض کنم که این استاد نمیاد دیگه، چیکار کنم؟ اینم نمیاد، اینم نمیاد، این مسئول فنیمون کوش، تیم فنی چرا نمیان اینا؟ افسون عسکری، افسون که نیست فکر کنم، درسته؟ نه افسون عسکری نیست. گفته این تبلیغات چند هزار میتونن تو فروش کمک کنن. های ادغام آژانس مؤسسه موثر که یه مقدارش اینو صحبت کنیم، خیلی بیشتر صحبت خواهیم کرد، جواب سوال خانم عسکری رو خواهیم داد. این کی بود؟ حمیدرضا مطلبی زاده که نیست اینجا فکر کنم، نیست حمیدرضا، نیستی؟ نه حمیدرضا اینو پرسیده بود کدوم پلتفرم برای تبلیغات کلیکی بهتره، میگه جواب دوست عزیزمو دادیم، اینم دقیقاً جواب داده خواهد شد. یاسر نظریانی که نیومده، اومدی یاسر؟ آیا اومده بابا؟ اومده یاسر، اومده یا عبدالفتاح. سوال یاسر هم میگن سوالای خیلی فوق‌العاده بود، یعنی از اون سوالایی که من خیلی دوست دارم که جوابش بدم، بازده تبلیغات کلیکی در کل چطور ارزش میشه، از یه قسمتش گفتیم ولی کامل‌تر توضیح میدم، و اینکه میزان سود ناشی، این درباره میزان سود ناشی از فروش از طریق تبلیغات میخوام توی وبینار بعدی یه رو توضیح بدم، درباره مالتی لیر بودن نمونه واقعی براتون میزنم، از کمپینی که خودمون لانچ کردیم فکر کردیم شکست خورده استاپ کردیم، بعدم فهمیدیم نه بابا خیلی هم خوب بوده و دوباره ادامه دادیم چون حواسمون نبود اصلا اصل جنس بود تقریبا، ولی چون زود برنمیگشت و بعد از 2-3 ماه بازگشت ما میدیدیم فکر کردیم بده. درباره سوال ناصر هفته بعد یه روبی با هم یاسر صحبت خواهیم کرد. الان شما آقای تیم فنی میگه اصلا برای ما، ولی به جان خودت برای من وا نمیشه. فیروزه ملک محمدی که نیست که، درسته فیروزه هستی؟ نه نیست. فیروزه ملک محمدی گفت از کجا بتونیم باور کنیم چند از میزان کلیک و ویو در اون تازه ناشر واقعی که اینو صحبت کردن. فیروزه آماتن رحمتی اومد، تبلیغات کلیکی کلن چیه؟ یعنی از پایه و اساس میخوایم صحبت کنیم در باید. رحمتی اومدی یا نیومدی؟ نیومد آقای رحمتی. خب همه رو دارم میبینن دیگه، خب من بزنیم. و سوشال میدیا تبلیغاتی ارزش داره کجا و اسم چه سایتی، اینا رو خود گفتیم، یه بار دیگه مرور خواهیم کرد هفته بعد. این سوال رو من این استادی نمیبینم. ساله تغییر گفته در مورد مکانیزم تبلیغات در فیسبوک توضیح بدید. این سوال رو جواب نخواهم داد چون بلد نیستم، من اصولا فیسبوک رو متاسفانه نمیشناسم. الان که نیومد سمم نه، و سوال خیلی خوبیه، اینم یکی از جوابهای خواهد بود که به احتمال خیلی زیاد فقط برای همین یه جواب اگه بیاید هفته بعد راضی خواهید بود. من با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خیلی ممنون که صحبت های منو شنیدید و خیلی ممنون که نظرات خودتون با من به اشتراک گذاشتید.